همون رؤسای قبائل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق می کردن، همون عروسک هایی که به دست خارجی به جنبش می آمدن، با در واقع هم عقیدگی افرادی که حالت اجنبی بودن و در هر حال کمک تودهی های دین وطن سعی کردن که اول دفعا قیام بکنن، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی تودهی های بیوطن کاری در تهران کردند
ببین رانده شدیم از خانه مه از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 بمبسته چون بوده با آقا گرگه هم دسته چون بوده با آقا گرگه هم دسته از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام دست دسته صفوف ادام دست دسته جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو برید از حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت بذر آزادی بکارید کوچه 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 بمبسته چون بوده با آقا گرگ هم دسته چون بوده با آقا گرگ هم دسته کوچه 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 بمبسته چون بوده با آقا گرگه هم دسته چون بوده با آقا گرگه هم دسته از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام دست دسته صفوف ادام دست دسته
دوستان عزیز همطوری که به اطلاعتون رسوندم با آقایان کاوه محسنی و بابک خندانی هستیم که درود میفرستیم خدمت آقای بابک خندانی و بعد آقای کاوه محسنی درود بر شما
درود بر شما و شنوندگان گرامی و کاوه من هم درود دارم خدمت شما آقای ریموند و خانم جمیله که این رادیو رو درست کردین، خدمت بابک عزیزم و بیشتر از همه خدمت مردم ایران و اونایی که در این هفته واقعا رژیم رو کتفش رو به زمین زدن با اعمال اعتصاب و عدم همکاری باهاش در این هفته و در تظاهراتش. طبق معمول من هر هفته یک خبر کلی در مورد عکس‌های هفته می‌نویسم که در اون اشاره می‌کنم و چیزهایی رو می‌بینم که رژیم در موردش تبلیغ نکرده ولی انجام داده. تمامی اینها خبر از شکست رژیم میده. در موضوع اصلی اینه که در هفته‌های گذشته سپاه پاسداران یکتن برنامه‌های رسمی رژیم رو بایکوت کرده. پس از هر بایکوت این کسانی که طرفدار رژیمن و به اصطلاح مدیران و پولدارهای رژیم هستن، یعنی بچه‌های همین آخوندها، فامیلاشون، هر دفعه به وحشت افتادن، شروع به فروش سهامشون و خرید دلار و طلا کردن که این هفته واقعا در این زمینه یک رکورد عظیمی زده شد در که من این رو در رسانه‌های اقتصادی رژیم دیدم. پس از خوندن چندین مقاله، چون اینا مثل آدم مقاله نمی‌نویسن که آدم بفهمه که چه اتفاقی افتاده، باید بشینه 20 مقاله رو بخونه تا یه عدد پیدا کنه. و می‌خواستم که توضیح بدم با اشاره به یک تاریخچه کوچیکی از روابط پرتنش پاسداران با رژیم در طی سالهای اخیر پس از به وجود آمدن این برنامه تحریم‌های اقتصادی آمریکا، که توضیح داده باشم به طور دقیق چرا در این هفته این اتفاقات افتاد و چرا در هفته‌های آینده اتفاقات دیگری خواهد افتاد. پایه فکر ما بر اینه که برای تحلیلی از سایت خودمه که من همیشه نوشته بودم از همون روز اولی که این سایت رو درست کردم که تحریم ها به واقعا برای ما پرفایده خواهند بود، چون رژیم کارمند زیاد داره چه در ایران چه در لبنان و جای دیگه. در نهایت در اثر تحریم ها پولش کم میاد و باعث میشه که نتونه پول این کارمندان رو بده. مردم موقعیتی پیدا میکنن که بشورن بر ضد رژیم و سرنگونش کنن. هرچند که پس از مدتی ما متوجه شدیم که هدف آمریکا در تحریم نه اینکه سر ضعیف کردن رژیم برای سرنگون کردنش باشه، بلکه برای اینکه حالت انقلابی در بین مردم پیش بیاره در اثر گشنگی، در اثر بیپولی، که رژیم از وحشت یک انقلاب بیاد قدرت رو بده به مهره‌های آمریکا. ولی باز هم در پی این تحلیل نگرانی به من و عمران اون کسانی که با من همکاری میکنن دست نداره، چون که این افرادی که در صدر رژیم هستن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای خبرگان، اینها اینقدر پرونده‌هاشون خرابه که نمیتونن هیچ وقت با آمریکا کنار بیاد و آمریکا هر گونه تضمینی به اینا بده، اینا میدونن که اگر از قدرت بیفتن در خود ایران که پوستشون رو غلفتی میکنن، اینکه در تمام سطح دنیا به جونشون میفتن برای بمب‌گذاری های مختلف و به درشون رو در میارن. و کنارگیری قدرت یعنی اول پایان و مرگ اینها. و در نهایت اطمینان این بود که اینها قبول نمیکنن و در اثر عدم قبول کردنشون آمریکا مجبور خواهد شد تحریم‌های بیشتری بکنه و ناخواسته اینا سرنگون بکنه. این پیشبینی ما حداقل در مورد آخوندها درست بود، چون که اینا کوتاه نیمدن حتی موقعی که آمریکایی‌ها قراردادهای پرپول میدادن، چون میدونستن که خب بعدش خودشون چیزی از این نصیبشون نمیشه جز بدبختی. و در نهایت برای مبارزه با آمریکا تنها رایی که رژیم پیدا کرد اینه که دست به تحریکات عجیب غریب بزنه که آمریکا رو وارد یک موقعیت مقابله جنگی بکنه، با این فکر که از ترس اینکه منطقه نفتی خاورمیانه آتیش بگیره آمریکایی‌ها میل خواهند کرد. و این بحران آفرینی یکی از تنها وسایل مبارزه رژیمی که تا همین هفته هم چند نموره شد در موقعی که اخبار روز به روز هفته شروع بشه من به شما خواهم داد. یعنی این که رژیم هیچ خطش عوض نشده. در این تحلیل ما فقط رفتار آمریکا عوض شد، بلافاصله در موقعی که دید تحریم ها همینجور داره میره بالا و خطرناکه، اومد مهره های خودش رو مثل ترکیه و برزیل وارد بازی کرد که اونا گفتن ما مخالف تحریم هستیم و آمریکا هم به اصطلاح برای احترام به اینا دست از تحریم برداشت، تحریم ها رو بیشتر نکرد که رژیم سقوط نکنه و باز یواشکی یک فشارهایی بهش می آورد، یواشکی بهش پول می رسوند، یواشکی بهش پیشنهاد سازش می کرد و در نهایت همونجوری گفتیم چون که هر سازشی منجر به سلب مسئولیت آخوندها میشه، اونها قبول نکردن و به مبارزه با هر گونه سازشی ادامه دادن و میشه گفت این اولین پایه شکاف بین کارمندان سپاه پاسداران و آخوندهای سرکار بود، چون اونایی که پایین بودن گفتن ها این اگر سازش کنه ما حداقل زندگیمون نجات میدیم، در حالی که در عدم سازش آخوندها ما هممون به طرف یک نابودی کامل میریم و در نهایت اینها در رابطه با مردم بودن، خودشون از مردمن و میدونستن که ممکنه خودشون هم این وسط از بین برن و این عدم سازش آخوندها و هر گونه استفاده از هر گونه بامبولی برای موندن سر کار در واقع میشه گفت تبدیل شد به مخرج مشترک برای تمام همکاران رژیم که بدونم این رژیم اونهایی که سرکارن حاضرن همه رو فدای خودشون بکنن. و امروز چیزی که با بهره‌گیری از جنبش سبز رژیم ادامه میده و هر دفعه ازش استفاده کنه باعث ناراحت شدن طرفداران خودش میشه. در اون زمانی که آمریکا فشار رو کم کرد بود ولی برای فشار بود و آخوندها قبول نمی کردن، در دو سه سال پیش در یک موقعی پول آخوندها کم آمد، یعنی درآمد ارزیشون کم شد و اینا مجبور بودن خرج ارزیشون رو کم بکنن و چون همه چیو از خارج وارد می کنن باید این جنس های خارجی رو کمتر می کردن، برای این که می دونستن که اگر مقدار مصرف رو کم بکنن این کسایی که در خدمتشون هستن عصبانی میشن، نه به حقوق پاسدارا بسیجا دست دادن نه به مزایای اینا، رفتن به جان مزایای فقیر بیچاره ها افتادن و این جنسایی رو که مجانن پخش میکردن و به هر حال اینا رو میخریدن با دلار اینا رو قطع کردن که در واقع میشه گفت یک اشتباه تاکتیکی بود، چون مردم فقیر بیچاره که اینا فدا کرده بودن همانا فامیل های کسایی بودن که عضو سپاه پاسداران عضو بسیج شده بودن که از فقر و بدبختی در بیان و واقعا برای اینها خیلی ناگوار بودش که رژیم نه تنها حاضر همه رو فدا بکنه بلکه حاضر اون بیچاره ها رو زودتر زیر دست و پا له بکنه و تعداد اینها در تظاهرات کم شد. رژیم اولین فکری که به نظرش رسید این که موقعیتش بسیار ضعیف شده، اگر مردم ببینن که رابطه بسیج قطع شده بلا فاصله دست به کارهای مخالفت با رژیم میزنن. شروع کرد به افزایش بحران آفرینی با آمریکا، حرفای جنگی عجیب غریب زدن، موشک در کردن به طرف اون کرانه خلیج فارس، صحبت از جنگ‌های دریایی تروریستی کردن و از این حرفا و آمریکا باز به روی خودش نیاورد که بازی رو مدیریت بازی به دست آخوندها نیفته و باز به تحریم ها ادامه میداد و در نهایت رژیم هیچ گونه نرمشی نشون نداد و برای همه ثابت شدش که این برنامه همینه، تا این بمونه همین برنامه است. هر روز میخواد شلوغ بازی کنه، اونا میخواد فشار بیارن چون احتیاج دارن که از ایران بهره برداری کنن و هر روز همه بدبختر و بدبختر میشن. شکاف بعدی که پیش اومد نه که این بین بسیج و پاسدار و رژیم، بلکه بین بازار و رژیم بود و این بازاری‌ها فکر کردن که آقا ما که کاری نکردیم، ما که بمب نذاشتیم، ما اگه هر کی بیاد سر بخواد برای ما بهتر از اینا، و شروع کردن برای اینا در به در آوردن و هر دفعه که رژیم صحبت‌های عجیب غریب می‌کرد حرکت‌های اعتصابی کردن و بلافاصله جواب رژیم آتش زدن قسمت‌های از بازار بود که این هفته باز یک دونه همچه اتفاق افتاد که من را اینجا بهش اشاره می کنم در تاریخچه داستان روابط کارمندان رژیم با رژیم در طی تحریم ها. در زمانی که مسئله ناسازگاری با بازار پیش اومد، رژیم در واقع پاسداران رو تا حدی از دست داده بود، بسیجی ها رو از به کلی از دست داده بود، بازاری ها هم که باشون مشکل داشت. فکر کرد اگر یکم همینجوری ادامه پیدا کنه موقعیتش خیلی خطرناک میشه، باید راه حلی پیدا کنه. این راه حل دو چیز میتونست باشه، یا اینکه بیاد کوتاه بیاد، یا اینکه یک بامبول جدید بزنه. در رفت دنبال یک بامبول جدید، این جنبش سبز رو درست کرد، دیده گفتش که خب آمریکا که خودش دنبال انقلاب رنگیه، من یه انقلاب رنگی بهش میدم، منتها قهرمانش موسوی خواهد بود، شخصی که یک بند در تمام دو مدت نامزدیش میگفت من انقلابی بودم، من اسلامی بودم، احمدی نژاد رو قبول ندارم، رفته با آمریکا میخواد بسازه. در واقع میخواست از یک آدمی که مخالف هر گونه سازشه یک قهرمان بسازه و با جمع کردن مردم دور این قهرمان یک رنگ و بوی مردمی و دموکراتیک به عدم سازش بده. آمریکا رو هم که یک بند طرفداری از حرکت‌های انقلابی و مردمی می‌کنه مجبور به قبول کردن این خواست مردم بکنه و در واقع دستشو توی حنا بذاره، که خب اون کسایی که دور رژیم هستن مثل پاسدارا، بسیجی‌ها، بازاری‌ها دیدن این حرف مفتیه، اون که نمیاد این کارو بکنه و باز بازی بسیار بغرنشتر میشه. در اینها در بازی رژیم شرکت نکردن و در روزهای اول این برنامه سبز تو خیابان نبودن. خود من پس از یه مدتی دریافتم که اصلا فکر این انقلاب سبز رو یه عده دانشمند یا استراتژیسین آمریکایی با آخوندها از راه سازگارا تلقین کردن که خود اینها رو وارد یک بازی انقلاب رنگی بکنن که از اونجا مهرهای آمریکا وارد صحنه بشن و بازی رو از دست اینا بقاپن. ولی در نهایت تمامی اینا بستگی به حضور مردم داشت و مردم در بازی شرکت نکردن. این نیروی پاسداران و بسیجی و بازاری هم که یه تیت عظیمی از مردم هستن هم در بازی شرکت نکردن و در نهایت پس از چند روز، پس از یک سخنرانی شهریار ایران وارد صحنه شدن، چون فکر کردن ایشون پشت صحنه هستن و پشت این برنامه براندازیه و این بار که به کوچه اومدن به میلیونی اومدن و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، فیلماش هم من دارم چه در اصفهان چه در تهران، که این نه به میل باب میل آمریکا بود نه و باب میل جمهوری اسلامی و آخوندها، و هیچ کدوم اینا آمریکا که کمکی نکرد و جمهوری اسلامی هم سعی داشت این ادعایی رو که مزاحم برنامش بودن به خانه بفرسته یا دستگیر بکنه، ولی از اگه ولی در این مدت این عده 10 روز در خیابان بودن، چون در واقع اون 2 میلیون بسیجی که جمهوری اسلامی که من دارم از جملهش 500,000 پاسدار، 200,000 بسیجی، اینها در میدان بسیجی کتکسن، اینها در میدان نبودن و رژیم جمهوری اسلامی فقط از نیروهای لباس شخصی که اعضای این گروه‌های ضربت یا نیروهای مخفی هستند حمایت می‌شد و توی فیلم‌هاش هم هست. در واقع در اون برنامه خرداد تنها چیزی که میشه گفت ثابت شد قطع رابطه کامل سپاه، بسیج و بازار با رژیم بود. ولی واقعا میشه اینجا به طور دقیق گفتش که کسی در مورد اینها صحبت نکرد و تمام رسانه‌های وابسته به رژیم و وابسته به آمریکا یکبند صحبت از بدجنسی بسیجی ها و شرکتشون در سرکوبی داشتن که هیچ حالت دوستی بین مردم و این گروه پیش نیاد و سرنگونی رژیم کاملا به تأخیر بیفته. در واقع میشه گفتش که اولین قطع رابطه سپاه پاسداران با رژیم در واقع به شکست انجامید، چون هیچ نتیجه‌ای برای سرنگونی رژیم فراهم نکرد. پس از این داستان پیوستن پنهان پاسداران به مردم، آمریکا باز هم مسیر کارش رو عوض کرد، باز هم کمک‌های یواشکی بیشتری به رژیم کرد، باز هم پیشنهادات دیگری کرد و باز هم اینها قبول نکردند و در واقع با عدم قبولشون ثابت کردند که به اون پاسداران و بازاری و بسیجی ثابت کردند که اونها در مسیر درستی هستند. باید این رژیم رو سرنگون کرد تا از دست تمام این مشکلات تحریم و بدبختی خلاص شد. در این مدتی که رژیم این گونه در اثر کمک آمریکا سر کار بود، باز هم مخالفت میکرد با هر گونه سازش و این دفعه برای مقابله با آمریکا از 2 مسئله استفاده میکرد، یکی همون بحران آفرینی و یکی این داستان جدید سبز که پیدا کرده بود برای اینکه یک مشروعیت نوینی به خود و عدم قبول مذاکرات بده. و از پایان خرداد 88 تا چند ماه اخیر ماه‌های زیادی تلف شد، چون مردم و پاسداران در این برنامه‌های سبز شرکت نمی‌کردند، ولی واقعا هیچ عوض نمی‌شد، چون آخوندها هیچ ضربه کاری از طرف آمریکا بهشون وارد نمی‌شد. در اینجا بودش که در ماه‌های اخیر در اثر ادامه عدم خواستن سازش، قبول سازش از طرف آخوندها، سپاه پاسداران دست به دومین قطع رابطه با رژیم زد. در مرحله اول در بهمن گذشته با عدم حضور در برنامه‌های سالروز انقلاب و پس از اون در 24 اسفند با اجازه دادن به مردم و عدم هر گونه روشی که جلوی تظاهرات شب 24 اسفند که هم چهارشنبه سوری بود هم سالروز رضاشاه بزرگ رو بگیره. و در واقع در 24 اسفند از یک طرف مردم تقاضای تغییر رژیم رو دادن به طور واضح، بعد پاسداران به طور واضح در کنار مردم بودن. در اون شب رژیم در واقع تبدیل شد به اون چیزی که از چند ماه پیش بوده، یعنی از چند سال پیش بوده، از زمان اولین مشکلاتش با بسیجی ها و پاسداران، یعنی رؤسای کار، اونایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اونایی که در خبرگان هستند، با فرزندانشون، نواهاشون، برادراشون، فرزندان برادران، فرزندان خواهران، فرزندان نوه هاشون، فرزندان داماداشون و کل این جمع که با در نظر گرفتن اون آخوندهای اصلی که شاید صد و پاسداران 130 نفر باشن، اگر بگیریم هر کی 50 تا پسر و برادر و نوه و پسر خاله و داماد داشته باشه میشه چیزی حدود 20,000 نفر، و اگر بگیریم که در هر شهر و استان اینا حدود شاید 500 یا 1,000 نفر کارمند دلخسته داشته باشن که واقعا عجیبه، من فکر کنم از 500 تا بیشتر نباشه، میشه چیزی حدود 25,000 تا 30,000 مرد کاری در صحنه در کنار رژیم، که اسم اینا رو من گذاشتم 25,000 شریک رژیم. و در واقع پس از اینکه سپاه پاسداران دیگه وارد معرکه شد تقریبا با عدم سرکوب مردم در شب 24 اسفند، رژیم خلاصه شد به این 20,000 یا 25,000 شریکش، و چون اینا تمام قدرت رسانه ها همه چی دستشونه و میتونن تبلیغ بکنن، ولی اگر خیزشی بشه در یکی دو روز کله پا میشن، خود اینا وحشت کردن و شروع به فروش سهام کردن در بورس که 20% مقدار حجم معاملات بالا رفت، ولی 20% قیمت ها سقوط کرد، یعنی این که واقعا داشتن میفروختن و نمیخریدن چیزی، و بعدم هجوم بردن به بازار طلا و در نهایت به بازار دلار، چون که در بازار طلا هم شک هست که رژیم طلای ناپاک به اینا بفروشه. ما در همین برنامه اشاره کردیم که پاسداران در یه حدی بیشتر نمیتونن برن، چون که این یک سازمان در اصل مثل یک سازمان جاسوسی درست شده، سلول به سلول، رده به رده است و همه هم دیگر رو نمیشناسن، و حتی در ارتش ها وقتی کودتا میشه آدم نمیبینه که مثلا 6,000 نفر کودتا کنن، معمولا 20-30 نفر با هم تبانی میکنن و به هم اعتماد میکنن و جلو میدن، ولی در سازمان سپاه پاسداران چون یک سازمان سلول بندی شده است، به وجود آوردن یک گروه منسجم برای حرکتی غیر ممکنه، و با جو امنیتی که وجود داره هیچ اتفاقی به این صورت نیفتاد، ولی حداقل تنها چیزی که واقعا بی خطره و همه هم میتونن انجام بدن و همه هم انجام میدن، بایکوت رژیم و تظاهراتش در واقع مثل یک اعتصاب عمومی پاسداران میمونه، و همون چیزی که ما انتظارش از خود مردم هم داریم، و از اونجایی که حرکتی نمیتونستن بکنن، اینا ادامه دادن به بایکوت تظاهرات رژیم، و هر بایکوت در واقع مساوی بود با اینکه ما این رژیم رو نمیخوایم، شما هیچ گونه آینده‌ای برای ما و برای مردم ایران ندارید، و هر بایکوت که به این معنی بود در واقع باعث یک تشنج دیگر بین 25,000 شریک رژیم شد. هر دفعه اینا دیدن که ممکنه مردم واقعا پیام رو بگیرن و اونها هم با تمام معذوراتی که دارن جرأت به حرکتی بکنن، و هر دفعه این گروه شروع به فروش سهام و خریدن طلا کردن، به صورت که اصلا بازار دلار و مقدار بال رفتن دلار، درصد بال رفتن دلار در واقع معیار تخمین وحشت و ضعف طرفداران رژیم شد، و رژیم که از یه طرف زیر فشار تحریم ها است، از طرفی نمیتونه کوتاه بیاد چون رؤسا میترسن که زندگیشون نابود بشه، از مدت ها پیش در اثر ضعف از مردم میترسید، این دفعه یک مخالف دیگر هم از درون بهش اضافه شد و اون طرفداران خودش بودن، از حرکات پاسداران میترسیدن، از اونجا که این وحشت داخلی وابسته به عدم همکاری پاسداران بود و امکان یک انقلاب هم وابسته به این مسئله پاسداران برمیگشت، رژیم افتاد به جان این پاسداران و شروع به فشار آورد، چند تاشون هم گرفت کش. این دفعه هم یکی این هفته که از هواپیما افتاد، گفتن تو دریا افتاد، کماندو بود ولی ژیله نداشت و غرق شد، که آدم باورش نمیشه این چیزا. ولی در حال در قسمت اول کار دید خیلی کار ازش در رفته، گفت اینا میخوان بر ضد مردم کودتا بکنن و که این مردم از اینا بترسن. و همین جای کار ما میتونیم بگیم که میبینیم چقدر در اثر یک قطع رابطه‌ای که خود رژیم انتظار نداشت وارد یک دروغگوهای عجیب غریبی شده که با این رو وارد بازی‌های بی سر و تهی کرده. در زمانی که مجبور با آمریکا در بیفته، در کنارش مجبور یک دروغ‌هایی بگه که خودش نمیدونه پایانش چیه. در این مورد تهمت زدن به سپاه پاسداران، خودش واقعا پس از مدتی دید کار مزخرفیه، مردم ممکنه بگن این تنها شده حرکتی بکنن، اومد گفت نه، پاسداران با من هستن و میتونن مردم رو به راحتی سرکوب بکنن. یک جریان انحرافیه که در پاسداران وجود داره و تعدادشون بسیار کمه. در این تمام حرفهای رژیم در واقع خودش میدونست که مصرفش کوتاهه، چون در تظاهرات بعدی که پیش بیاد، برنامه رسمی که پیش بیاد، اگر اینا در صحنه نباشن، تمامی این سناریوهایی که ساخته در مورد پاسداران به هم میپاشه. برای همین تصمیم گرفت دوباره برگرده سر مسئله اصلیش، یعنی مبارزه با مشکل اصلیش، یعنی تحریم‌های آمریکا، و برگشت سر همون بازی بحرانسازی یا استفاده از جنبش سبز برای مشروعیت دادن به عدم مذاکره. در از اونجا که این دو برنامه در واقع دو برنامه بودن برای اینکه سر کار بمونه و به هر ترتیب با آمریکا در جدال بمونه، خود رژیم میدونست که اگر از اینها استفاده کنه باعث ناراحتی بیشتر بازاری ها و پاسداران میشه، که اینا میترسن با رژیم سقوط بکنن، و اگر بخواد از این دو برنامه استفاده کنه باید بسیار سریع عمل کنه. هر کاری میکنه این رو در یکی دو روز، در دو سه روز موفق بشه، قبل از این که موقعیتی پیش بیاد که کار به روغن سوزی بیفته و پاسداران و بازاری ها این وسط وارد بازی بشن و بیان و قطع رابطه بیشتری بکنن و کار رژیم رو سخت‌تر بکنن. از اونجا که باید محتاطانه عمل میکرد، یعنی مدت ها همه چیو سنجش میکرد بعد یهو ضربه میزد، اولین انتخاب رژیم این بودش که کار جدیدی بکنه، خیلی بی سر و صدا باشه ولی کارساز. اومد و اعلام کردش، میخواست اعلام بکنه ما یک پالایشگاه در جنوب ایران ساختیم، ما قدرتمندیم، تمام سپاه با ما داره کار میکنه، که هم مردم رو بترسونه، هم به اون طرفداران داخلیش قوت قلب بده، و هم بالاخره بتونه بلکه دوباره دل عده از این پاسداران رو به دست بیاره با این عمل که ما از بازی بحران آفرینی خارج شدیم. ولی اون روز اتفاق جالبی افتاد، ما در این برنامه ازش صحبت کردیم، اون محل پالایشگاه منفجر شد و در واقع ثابت شدش که در خود شرکت نفت اعتصابات شروع شده و مسئولین نبودن که مواظب این لوله موله ها باشن، و یهو موقعیت رژیم بحرانی شد. بلافاصله باید این رای پیدا میکرد که از شر تحریما خلاص بشه. در اون زمان یا برنامه بحران جنگ با آمریکا بود و یا برنامه سبز که بحران جنگ با آمریکا در حال حاضر بسیار مشکل شده، چون که خود آمریکا جنگ افروز منطقه شده با کمک به اسلامگرایان در چپ و راست. مدن رژیم رفت سراغ برنامه سبز، چون مدتی که سیکوچه نمیاد اومد اون آقای حجازی بدبخت رو بیمارستانی کرد و این بابا که مریض نبود در بیمارستان مرد. فرداش اومدن اعلام کردن این طرفدار جنبش سبز بوده که مردم رو به طرفداری از حجازی، به یاد حجازی، زیر پرچم سبز به کوچه بکشن و مشروعیتی رو که سالهاست این برنامه میخواد به موسوی و مخالفت با سازش با آمریکا بده بدن. و بعد این مردم واقعا در اون بازی شرکت نکردن و در اونجا بود که رژیم فهمیدش که این بازی سبز رو دیگه نمیتونه استفاده کنه، دیگه نمیدونه کیو بکشه که اینا رو بیاره. مهمترین کسانی که مردم دوست دارن و الان در داخل رژیم هستن همین آدمایی هستن که از رژیم سابق ایران در زمان رژیم پهلوی موندن و رژیم فهمیدش که این برنامه آیندهی که باید بیاد 22 خرداد بسیار برنامه شکست پذیریه و باید یک کاری بکنه این شکست رو پنهان بکنه که آبروش نره، چون به هر حال این برنامه سبز 50% برنامه‌ای که داره که به مشکلات خودش پایان بده و در کنارش با تمام توان به طرف بحران آفرینی با آمریکا بره. ولی از اون طرفی که آمریکا همیشه بحران‌ها رو رد کرده، بازی سیبیلی در کردن با گفتن این که موشک رژیم قدرت نداره، با گفتن این که این توانایی نداره، در این حرفا رژیم باید کاری میکرد که آمریکا نتونه زیر سیبیلی در کنه. به فکرش افتاد که جلسه سالانه اوپک رو شروع بکنه، مخالفت بکنه با هر گونه افزایش تولید نفت که قیمت در زمانی که آمریکا در جنگ با قذافی هست بالا بره و اونها رو وارد چالش و دعوایی بکنه که آرزو داره و در نهایت که اونها یا عقب نشینی کنن یا به ایران حمله کنن که اون موقع بیاد فریاد بزنه ما مردم من رو کمک کنی و از این حرف. در این موقعیتی رژیم منتظر این برنامه اوپک بود. در روز 18 خرداد 5 روز قبلش برنامه سال روز خمینی بود و پاسداران در اونجا شرکت نکردند. اون مصلایی که 200,000 نفر جا داره 5,000 نفر توش نبودن. موقعیت رژیم بسیار بحرانی تر شد. باید هر جور بود یک بحران عظیمی درست میکرد برای اینکه مشکلات خودش رو تمام بکنه. در این زمان درست در پس از اون برنامه خمینی که شکست خورد مقدار تشنج در داخل زیادتر شد، مقدار خرید و فروش دلار بالاتر رفت و واقعا دیگه رژیم به خرخرش رسیده بود. باید هم این داخلی ها رو آروم میکرد و هم یک بحرانی با خارج برقرار میکرد که هر دوش با هم در تضاد. آدم نمیتونه هم به بقیه اسکینام به دیگه همه چی درست میشه و هم از یه طرف شروع به دعوا با آمریکا بکنه که اون نتیجهش همه چی خراب شد تر شدنه. در این زمان باز بازی از دست نظام خارج شد. در گذشته برای اینکه جلوی خرید و فروش دلار رو بگیره گهگاهی فشار به این خریدارا می آورد، ولی خب دیگه الان موقعیتی نیست که اینا به اینا فشار بیاره، اگر فشار بیاره فرار میکنن. در کنارش به پاسداران هم رو کرده بود که الان دیگه زورش به اینا نمیرسه. تنها کسی که مونده بود و زوری نداشت صرافان بودن. رفت خیر اینا رو گرفت که اگر خرید و فروش بکنی من جوازتون رو باطل میکنم، که میخواست جلوی خرید و فروش رو بگیره که این حالت بحرانی که نمودار میشه در اثر این خرید و فروش از بین بره. در کنارش آدم خودش رو به وین، پایتخت اوپک فرستاد که اونجا رو شلوغ بکنه، و در نهایت خود رئیس فعلی رژیم علی لاریجانی راهی سنگاپور و اندونزی شد که اونجا پول در کمک مالی به دست بیاره که بتونه باز به این بازی ادامه بده، یا حداقل امیدی به 25,000 شریک داخلی رژیم بده. این هفته پیش بود. در اون هفته واقعا رژیم در تمام این برنامه‌هاش شکست خورد، یعنی این که صرافان کوتاه نیومدن چون که میبینن که این سپاه و نیرو نداره که اینا رو تنبیه بکنه. وزیر نفت در اونجا موفقیتی نداشت چون که بقیه اعضای اوپک ازش حمایتی نکردن، و علی لاریجانی هم پول و پلهی نتونست این بر اون بر پیدا بکنه که به خودش و به بقیه یاران رژیم نیروی قوت قلبی بده. در واقع در این موقعیت تنها رایی که برای رژیم مونده بود یک بحران بزرگتر و یک بحران قوی‌تر بود. در همون لحظه که در همه جا شکست خورده بود و در چند روز قبل از این که این سال روز جنبش سبز برسه و ثابت بشه که یکی از دو برنامه رژیم هم کاملا بیفایده است، اومد احمدی نژاد اعلام کرد که ما غنی‌سازی رو بیشتر میکنیم، قدرتمون رو ضرب در 3 میکنیم، فقط از 20% استفاده میکنیم، بعدم همه رو میبریم زیر خاک در دل کوه، شما نمیتونیم بیاین حتی بمبارانش بکنیم. که دیگه خب از این بالاتر نمیشد. آمریکا اصلا به روی خودش نیورد و در ادامهش در این هفته اومد حتی یه مقاله چندین تا وزرای خارجه اروپایی چاپ کردن که اصلا جمهوری اسلامی حق داره همین کارا رو بکنه، ما چه ایرادی داریم بهش، این داره حقش رو اعلام میکنه، ما باید احترام بذاریم و هیچ باش در نیفتیم، که در واقع رژیم رو نذاشتن که به اون بحران فوق‌العاده برسه و در موقعیتی که بسیار بدی قرارش دادن با این مسئله برنامه سبز که شکست میخورد و در واقع نصف تواناییش برای ایجاد بحران و خروج از این مشکل اصلیش رو از دست میداد. در شنبه گذشته در روز 21 خرداد و من الان روز به روز هفته رو شروع میکنم، رژیم اولین برنامه‌ش رو برای خونسا کردن عیان شدن مشکل عدم توانایی ژوکر سبز شروع کرد، به این صورت که طرفداران و به اصطلاح مجازی این سازمان، چون طرفداری که واقعی که نداره، همش سایت و از این حرفا، اومدن اعلام کردن تظاهرات بعد از ساعت 6 بعد از ظهر در تهران در روز 22 خرداد، یعنی که ساعت تظاهرات رو کم کردن که حداقل مشکلات رژیم کمتر واضح باشه، و یه ساعتی هم باشه که مردم میخوان برگردن به خونه زندگیشون، حواسشون نیستش که کی داره تظاهرات میکنه کی داره تظاهرات نمیکنه. همه جای دنیا تظاهرات میذارن معمولا 3-4 بعد از ظهر، هیچ کی نمیاد سر شب بذاره. به هر حال در کنارش هم تمام این رسانه‌ها شروع به پخش خبر کردن که نیروهای پلیس شهر رو گرفتن که در واقع توضیح بدن که چرا فرداش کسی به خیابان نیامده. در روز یک شنبه 22 خرداد اولین برنامه رژیم برای مبارزه با مشکل به نام عدم موفقیت سبز شروع شد که بسیار هفته جالبیه. اولین عمل رژیم بود که خدا صابر رو که از کارمندان این برنامه سبز بود به فنا داد که یک شهید سازی بکنه، حواس مردم رو به شهید جلب بکنه در موقعی که طرفداری این برنامه در کوچه نداره، که این برنامه سبز از بین نره، بتونه از در آینده دوباره ازش استفاده بکنه. و اینجا بود که من واقعا فکر میکنم خیلی طرفداران خودش رو ناخشنود کرد. خیلی از اینهایی رو که جدا شدن هم بیشتر ناراحت کرد، یعنی که هیچ به هیچ صورتی این رژیم مستقیم نمیشه و باز هم تا ابد در پی بامبول زدن برای سرکار موندن، به هیچ وجه حاضر نیست تجدید نظر بکنه در برنامه‌هاش یا بحران یا جنبش سبز، بحران داخلی یا بحران بین المللی. بعد از به اصطلاح شهید شدن این هدا صابر، تمام رسانه‌های سبز به حرکت اومدن، همه اعلام می‌کردن آقا شهید شد اینا، مردم ریختن تو کوچه اینا، ولی خب واقعا فیلمی از این حرکت مردمی در یاد این هدا صابر نشون ندادن و تقریبا همه رو مطمئن کردن که این حرفا حرف مفته. در بنار مسئله در کنار این مسئله اعلام کردن این که مردم برای هدا صابر به کوچه اومدن مغایرت داشت به اون حرفی که سپاه پاسداران در مقابل سبز همه جا واستاده. ولی خب از اونجایی که در تمام رسانه‌های غربی در حفظ این رژیم میکوشن و رسانه‌های داخلی هم که با خودش هستن، کسی ایرادی به این برنامه نگرفت. در همون روز یک شنبه رژیم یک کارت جدید رو از جیبش در آورد در ساعت 10 با شروع کنفرانس بین المللی خلع و عدم اشاعه اسلحه اتمی، که در واقع میشه گفتش که این یک برنامه بود که از پیش پیشبینی کرده بود که یک بحرانی در کنار اون روز بیافرینه. یک اونجا صحبت از لزوم خلع سلاح اتمی آمریکا و اسرائیل بشه و یک بحرانی بیافرینه که اون اصلا اون برنامه سبز شکست خورده به درجه دوم اهمیت بره. ولی عکس های این برنامه بسیار جالبه. یک سالن بسیار محقری بوده، سخنرانان همه ایرانی، چون که اون کسایی که دعوت کرده بودن حاضر نشدن صحبت بکنن برای اینکه بحران آفرین نشه. و از همه جالبتر عکس این هاست، اینا همه اغلب در حال خواب هستن و در حال چرت و پدرشون در اومده از چرت و پرت‌هایی که رژیم گفته. رژیم واقعا در اون روز موفقیتی برای ایجاد بحران نداشت و مثل که کلاس درس خواب بوده اونجا. در همون روز 22 خرداد در نهایت در اثر عدم ایجاد بحران باید به هر حال در بعد از ظهرش نمایشی در حمایت به هر حال طیفی از مردم از سبزهای مخالف سازش میداد، ولی خب آدمشو نداره. و از همه بدتر یه عده که طرفدار این سایت های وابسته به آمریکا هستن و شاید هم خودشون نمیدونن که برنامه چیه، شاید هم میدونن، به هر حال اومدن و ایمیل هایی زدن که آقا هیچ خبری در خیابان ها نیست، پلیسی جایی در جای دیده نمیشه، عجیبه، ما نمیفهمیم چی شده. و رژیم رو به دردسر انداختن، چون که تمامی بهانه‌ای که برای عدم تظاهرات بود رو زیر سوال بردن و این مجبور شد تون تون فیلم هایی سرهم بکنه که بسیار مضحک بوده، که تو خیابون راه میرن مردم نوشته تظاهرات بی سر و صدا، یه ده متصور دارن رد میشن میگه اینا بسیجی هن و خلاصه چیز بسیار مضحکی بود. و تنها چیزی که آبروی رژیم رو تا حدی حفظ کرد این بودش که رسانه‌های خارجی در این فرانسه AFP و رادیوی بین المللی فرانسه اومدن اعلام کردن بله آقا هزاران بسیجی بودن مردم میگرفتن اینا، ولی خب چون واقعیت امر چیز دیگری بود.
این قد شد راجع به این انقلابای همین سبز و مخملی یک چیزی میخواستم بگم، اینه که خب آمریکا بعد اصولا بعد از خ... خلایی که با فروپاشی شوروی پیش اومد تونست موفقیتی به دست بیاره، به ویژه توی اوکراین با راه انداختن این انقلاب های میگن رنگی. در این کار هم از یک مقدار انستیتیو ها و سازمان های غیر انتفاعی که درست کرده بودش به جن آقای سروس، جورج سروس میلیاردر آمریکایی، که به اصطلاح اسم آمریکا نباشه، خصوصی باشه و سازمان هایی که به سازمان ملل هستن، کمیسیون های حقوق بشر، این دست اینها رو بذاره جلو، ولی خب در پشت واقعا خود کشور آمریکا بود. ولی با اینکه این موفقیت ها رو به دست آورد و به نظر شما که میتونست این کار رو همه جا انجام بده، امروز این موقع با مشکل روبرو شده. یکیش همین انقلاب سبزشه که تو ایرانه که به جای نرسید و الان هم توی خب لیبی میخواست این کار رو بکنن و غربی ها نتونستن، و در سوریه هم میبینیم، در یمن روی آسیای میانه رو صحبتش رو خواهیم کرد، اونجا هم با شکست روبرو شده. الان یک چیزی به نظر ما راجع به سوریه این روزها خیلی صحبت هست، به تلویزیون ها اینا فیلم های نشون میدن از اردوهای پناهندگان که در واقع چون این انقلاب مخملیشون اونجا به مشکل روبرو شده، دارن زمینه رو آماده میکنن برای یک جور دخالت نظامی در اونجا. این اردوهای پناهندگان خیلی دروغین به نظر میرسه، چرا که در سوریه خب یک عده تظاهرات میکنن در خیابان ها اینا و دولت هم اینها رو سرکوب. اگر کسی میخواد از این سرکوب ها بگریزه، خب میره خونش و دیگه بیرون نمیاد. یه نفر مگه عقلش کم شده خانه و زندگیش رو ول بکنه و فرار بکنه بره تو کوه و بیابون و تو اردو زندگی بکنه، به خاطر اینکه تو خیابون تظاهرات مردم رو سرکوب میکنن؟ این با هیچ عقلی جور در نمیاد. به ویژه که اینایی که پناهنده شدن به احتمال زیاد افرادی هستند که در این مرز ترکیه زندگی میکنن، چهره هارم که آرام میبینه بیشتر کرد به نظر میرسن، و اصولا مسئله که امروز در سوریه هستش کردها نیستن، بلکه سنی‌های عربن که خب بر علیه این علوی ها اینا دارن شورش میکنن. خب خیلی روشنه که اینها، این افراد که باید تعداد شمارشون زیاد نباشه، به تحریک و وزیر پانشستن یا شاید با پول خون زندگیشون رو ول کردن، رفتن اونجا با امید اینکه شاید به اینها پناهندگی بدن در سوئد، در اروپا. آرزوی الان بیشتر مردم دنیا اینه که از اینجور پناهندگی ها بگیرن، ولی خب این رو استفاده میکنن، همون کاری که دقیقا در یوگسلاوی کردن، بگن که بله ببینید مردم اینجا سرکوب های خیلی زیاده و مردم خونه هاشون ول کردن، این اردوگاه هستن و موقع دخالت نظامی بود. اینا همه نشون میده که خب این انقلاب مخملی و انقلاب رنگی کردن به این سادگی هم در دنیا نیست، و حالا اگرچه در چند جا اینها تونستن یک روزی به دست بیارن مثل همون اوکراین که امروز هم تازه اونجا هم باز شکست خوردن، چون که رژیم برگشته و الان کسانی که سر کارن در اوکراین بیشتر هوادار روسیه شدن تا هوادار آمریکا. حالا من کاوه برگشت تا دو
بله آقای کاوه تا اونجایی که تو خیابونا موتور سوارا و یه عده بودن قطع شدن. بله
بله، همینجور که بابک اشاره کرد، واقعا این مشکلات بزرگی در برنامه‌های انقلابای دستوری آمریکا پیش میاد. حالا این یکی دستوری جمهوری اسلامی بوده و مشکل برای خود رژیم درست کرده. این برنامه‌ای که رژیم باز می‌خواستیم سبز رو علم کنه که یک رای باشه برای بحران داخلی و کشیدن مردم به این طرف و اون طرف و بردنشون زیر پرچم موسوی مخالف هر گونه سازش، در واقع خودش یک مسئله ناراحت کننده یه برای آخرین طرفداران رژیم. شکست این برنامه یک مشکل بزرگتری بود، یعنی این کسایی که دنبال رژیم هستن حتی راضین که این سبز موفق بشه، ولی خب موفقیتی نداره. و هرچند که خارجی ها همونش که الان بابک میگفت حمایت میکنن از این برنامه، اونایی که در داخل هستن هیچ گونه امیدی نداشتن و در فردای این برنامه 22 خرداد در دوشنبه 23 خرداد، از اونجایی که من در با خوندن چندین مقاله تونستم در بیابم، سقوط بورس در نه میزان رد و بدل سهام یعنی خرید و فروش به طور 100% بالا رفت، ولی مقدار ارزش ها و شاخص ها سقوط کرد، یعنی مردم داشتن میفروختن، یعنی به تعداد دو برابر روز قبل در حال خرید و فروش بودن. و در همون زمان به گفته یکی از رسانه‌هایی که همین دیروز چاپ شد، فکر می‌کنم روزنامه اقتصاد بوده، دلار حدود 20% در این هفته رفت بالا. حالا من اشاره می‌کنم به این مقدار 20% که خیلی زیاده، که حتی زیادتر بوده، یعنی که تعداد مقدار وحشت طرفداران رژیم بسیار بالا بوده که این جنبش سبز ناکار آمده و الان تنها راه رژیم استفاده از بحران آفرینی شدید با آمریکاست که نتیجهش بسیار ناخوشاینده، چون باعث خشم بیشتر بازاری ها و پاسداران میشه که میگن با این رژیم دیگر امیدی نیست و ممکنه دست به کارهای دیگری بزنن. رژیم برای اینکه اینها رو آماده آروم کنه اومد چندین تا اطلاعیه داد از زبان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه. یکیش این بودش که پرونده دختر رفسنجانی برای مبارزه مطرح شده که در واقع یعنی ارتقای درجه یکی از وابستگان رژیم به ریاست اپوزیسیون در واقع یک هدیه بوده از طرف لاریجانی ها به رفسنجانی، نشون داره این که ما دعوای داخلیمون نداریم، ما با هم یکی هستیم. در کنارش همون اژه‌ای اعلام کردش که هر گروه انحرافی رو ما میگیریم نابود میکنیم، یعنی این که شما هم که خرید و فروش طلا میکنیم مواظب خودتون باشین. و در نهایت برای ترسوندن مردم هم اومدن گفتن که ما یک بریگاد جدید پلیس مبارزه با بدحجابی درست کردیم. معمولا در این نظام همه سب میکنن ببینن که این حرفا راست بوده یا نه، که بهایی بدن به این حرفهای رژیم. خب در مورد دختر رفسنجانی که چیزی ندیدن، یک حرف تو هوا بود و یعنی که واقعا کار به اون حد حاد نشده که برای هم پرونده اپوزیسیون بسازن که همدیگر تطهیر کنن. در کنار اون مسئله کسی رم از حرکت انحرافی نگرفتن و در نهایت تنها چیزی که میتونست یک معیاری باشه عکس‌های گروه ضربت جدید پلیس بود، که این عکس‌ها فکر میکنم خیلی همه رو دمغ کرد، چون که یک عده هستن در یک جای جمع شدن، یه عده پاسدار شکم گنده به طرف اینا میان، صورت اینا رو به اصطلاح پلیس ها نوازش میکنن، پلیس ها همه بالای 40 سال، تعداد اتومبیل هایی که جمع شده بودن اونجا برای این برنامه حدود 10 تا مرسدس و حدود 50 تا زن، که جا کنار هر اتومبیل دو نفر واستادن، یعنی که شاید اونجا 20 تا آدم سواره بودن، سوار ماشین، حدود 50 تا زن، یک تعداد بسیار کمی بودن در این نیروی جدید پلیس، چیز بسیار کمی در مقابل 12 میلیون مردم و چیزی کمتر از تعدادی که در هفته های پیش خود رژیم به عنوان پلیس نمایش گذاشته شده بود. در درست فردای این برنامه دوباره در بورس شلوغ شد و این دفعه باز هم یک سقوط 100% داشت در بر داخل بورس در زمینه فروش که رو هم رفته، در این هفته بورس 200% تشنجش بالا رفته بود. در کنار این مسئله دلار باز 20% رفت بالا و در این زمینه رژیم اومد مقدار زیادی دلار وارد بازار کرد که قیمت رو بیاره پایین و طی 5 روز هر روز این مقدار دلار وارد میکرد و هر روز قیمت میومد پایین و دوباره 20% میرفت بالا، که اگر اون دلارها رو رژیم وارد بازار نکرده بود سیر سعودی بیشتر از 15 یا 20% میشد، حداقل به 60 یا 100% میرسید که چیز واقعا فوق‌العاده‌ایه و عجیبم نیست. و خود رژیم در یکی از رسانه‌هاش اعلام کرده بودش که ما انتظار صعود 60% دلار رو داشتیم. به احتمال قوی در این هفته قیمت اصلی دلار به همون حدود 1800 تومان رسیده بود، ولی اینا با داخل کردن منابع مالی خودشون، ذخیره خودشون، جلوی این صعود وحشتناک که در نتیجه باعث تشنج عظیم میشد رو گرفتن. در روز دوشنبه میشه گفت واقعا رژیم در یک حالت فوق‌العاده بحرانی بود با آغاز این حرکت صعودی دلار، و باید حتما یک برای خروج از تمام این مشکلات اون بحران جهانی عظیم رو درست میکرد، آمریکا رو وادار به عقب نشینی در زمینه تحریم ها که باعث تمام این تشنجات میشد. اولین انتخاب رژیمی بودش که دوباره همون داستان کنفرانس رو سعی کنید، کنفرانس خلع اسلحه اتمی آمریکا رو بتونه شروع بکنه، که این دفعه خرابتر از دفعه اول بود. عکس‌ها اصلا مسخره است، مردم یا با گوشیشون بازی میکنن یا دارن با تلفنشون بازی میکنن و اصلا حواسشون نیستش که این برنامه چی بوده، نه عکسی در پایان گرفته شده با حضور مدعوین و فکر کنم همه گذاشتن فرار کردن از این بازی که رژیم اونجا درست کرده بود. در این زمان در سطح کشور این رؤسای اصلی و بی سر و صدا شدن. معمولا هر وقت بحران میشه میرن در اون مجمع مشخص تشکیل مسائل شام قائم میشن و میکنن، و در این موقع چون یک خلأ خبری هست خبرنگارا عکسای دیگه چاپ میکنن، چون روی وحوش، روی طبیعت، روی شهرهای مختلف. و در اینجا اتفاق جالبی افتاد، یک رپورتاجی در خبرگزاری مهر بود در مقابل در مورد شهر قدیمی کرمان و از بازار کرمان عکسی گرفته شد، چندین عکس، همه غرفه ها بسته است. من فکر میکنم در این دفعه موفقیتش کمتر بود، به صورتی که فیلم ها اصلا کج و موج، یارو دوربین رو برعکسی دستش گرفته که آدم نفهمه این اتومبیل داره راه میره یا پارک شده یا خالیه یا آدم توش نشسته. بعضی حرفا در کنار این مسئله باز مشکل دیگری وجود داشت. در روز همون چهارشنبه 25 خرداد در هفته سال روز حضرت علی امیرالمومنین رژیم باید برنامه‌ای رو اجرا میکرد که بهش میگن اعتکاف. یه عده میرن در مسجد ها میشنن میخوابن، اونجا به اینا غذا میدن و اینا صبح تا شب دعا میخونن، و معمولا رسمه که تمام مساجد پر از به اصطلاح باورمندان به دین اسلام بشه. در سالهای گذشته رژیم عکس های چاپ کرده بود از مصلا پر از آدم اینا، که البته عکس ها دروغ بود، یه قسمت های از مصلا رو یه دست جمع کرده بودن و بقیه گوشه کنار عکس ها آدم نگاه میکرد میدید که بقیه سالن خالیه. به هر حال در این موقعیت که مشکل داشت با طرفدارانش، با پاسداران، با بازاریا، با مردم، رژیم احساس میکرد که اینجا هم ممکنه کسی در اعتکاف شرکت نکنه و این خودش یک بحران بیشتری بشه، چون از نظر اسلامی مردم قطع رابطه بکنن با رژیم یعنی که اصلا هیچ چیز این رژیم رو نمیخوان و حتی در بین خودش هم طرفداری نداره. و این دفعه رژیم دست به یک کار عجیبتری زد، فکر کرد که بحران بزرگتر رو از راه دیگری پیدا کنه. و از اونجا که احمدی نژاد دعوت شده بود به آستانه در قزاقستان برای کنفرانس سالانه پیمان همکاری شانگهای که به این میگن نیتوی چینی، در اونجا احمدی نژاد رفت نطقی کرد، گفت آمریکایی‌ها میخوان بیان منطقه رو بخورن، میخوان چین و روسیه رو نابود بکنن، میخواست تشنجی اونجا درست کنه و که این نطق باعث یک شلوغی بزرگی در اونجا بشه و در نهایت این میمون تبدیل بشه به قهرمان مبارزه با آمریکا و یک دعوای بزرگی را بیفته. و این نتیجه این کارش این شد که اینها نطق رو گوش کردن و هیچ بهایی به این حرف ندادن. روس‌ها که در اونجا حضور داشتن خیلی به سردی با احمدی نژاد رفتار کردن، چون که به هر حال حتی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایراد گرفتن، چون که اینا در جنگ با آمریکا هستن و در این حال با هم بدبستان اقتصادی هم دارن و به این کاری که میکنن میگن جنگ سرد و اصولا نمیخوان وارد رو در روی بشن و کار به جای باریک بکشه. عکسایی که از دیدار مدودف و احمدی نژاد بسیار جالبه، چون دور یه میزی نشستن، فاصله شون حدود 5 متر، انگار چشم ندارن همدیگه رو ببینن، که البته اون روسه چشم نداشت اینا رو ببینه. چینی ها رفتارشون بهتر نبود، چون اونها جلسه ترتیب دادن با حضور هیئت ایرانی و دایوری در اونجا برای یادآوری به جمهوری اسلامی که عضو پیمان شانگهای نیست و اگر این رفتار رو ادامه بده هیچ وقت عضو نخواهد شد. و در اون عکس خیلی جالبه، چون که می‌بینیم که این خنده که روی لب میمون بوده حذف شده و حسابی حالش و حال اعضای هیئتش گرفتن. در ادامه برای اینکه واقعا اینا رو خیت بکنن، مهمانی عظیمی بوده برای پایان این کنفرانس که اصلا اینا را ندادن، به صورتی که برای جلوگیری از آبروریزی خود جمهوری اسلامی یه مهمونی با آدمای خودش داد و رفت اونجا احمدی نژاد رو فرستاد به مسخره بازی بغل کردن بچه ها و از این حرفا. و پس از پایان این مهمانی تصنعی با یک قیافه عبوس، احمدی نژاد با معاونش به طرف ایران برگشتن. در بازگشت در ایران حال اعضای رژیم گرفته تر از حال رئیس جمهور میمون بود، چون که برنامه اعتکاف با یک سردی فوق‌العاده‌ای شروع شده بود. در شیراز حدود 40 نفر جمع شده بودند، در تهران چیزی حدود 50 نفر، به صورتی که در شاه‌عبدالعظیم به صورتی که رژیم مجبور شده عکس‌های به اصطلاح هنری بندازه با زاویه‌های عجیب غریب که عمق سالن رو نشون نده. در ساری که برای تمام شمال کشور چیزی حدود 30-40 نفر، در مسجد گوهرشاد چیزی حدود 40-50 نفر. و کنار اینا هیچ عکسی نه از قم، نه از اصفهان و نه تبریز، شهرهایی که واقعا در صدر مبارزه اسلامگرایان با رژیم شاهنشاهی بودن و بازاریهاشون پولهای زیادی به جیب خمینی ریخته بودن. در واقع کل طرفداران مذهب اسلام که البته در ایران هستن، آدمای مؤمن، نه تنها در برنامه رژیم شرکت نکردن، حتی در مساجد نرفتن که اصلا بهایی به نظام اسلامی در ایران بدن و اصولا کل نظام رو و برنامه اسلامی رو در اون روز زیر سوال بردن. رژیم که همه چیز قطع شده بود، اومد در اون روز یک موشک هوا کرد که ما ماهواره به هوا فرستادیم که در واقع موشکش رو به نمایش بذاره. آمریکا هیچ گونه اظهار نظری در مورد این موشک نیمچه قاره پیما نکرد و حتی تنها کسی که فکر میکنم نظری داد اسرائیلیا بودن، گفتن همچین مالی نیست. بلافاصله رژیم اومد اعلام کرد ما میمون به هوا میفرستیم، یعنی این که یه موشک قوی تر داریم که بره روی مدار بالاتر. در کنار این مسئله، چون که کسی در مسجد ها نرفته بود، این آقای سید مهدی خاموشی، یه مردی که یه شبیه موش میمونه، این اومد رئیس پروپاگاند رسانه رژیم، رئیس خبرگزاری مهر، اومد اعلام کرد ما یک گروه درست کردیم به اسم گروه سپر که یک نوع پیشاهنگ اسلامی هست و عکسای هم چاپ کردن. پیشاهنگان اسلامی ردیف شدن و میخوان برن همه جا روزه بخونن و از حرف. ولی واقعا این حرف ها مثل همون داستان بریگاد حجاب یک دروغ بزرگ بود، چون عکس های کلی سالون رو هم رفته تعداد این پیشاهنگان اسلامی شاید 30 تا نبود، 15 تا دختر 15 تا پسر، و کل آدمایی که تو سالون بودن روی هم رفته بسیار کمتر از اون تعداد که میشه انتظار داشت، یه چیزی کمتر از 150 نفر بودن. 150 تا آدم سندار، 15 تا بچه. در این موقعیت که رژیم واقعا در همه جا باخته بود و هیچ گونه قدرتی نداشت، در روز جمعه دست به کار بسیار عجیبتری زد. یکی از بزرگترین انبارهای بازار ایران، بازار تهران واقع در شهر ری، که یه انباریه که سقف نداره، یعنی زمینیه، اینا میدن جنساشون اونجا میذارن، یه آتیش گرفت. رژیم اومد مساحت زمین 10,000 متر مربع، رژیم اعلام کرد اتصالی شده. اون زمینی که درخت واسطه اونجا چجوری اتصالی میشه؟ اصلا اینجا چیزی نبودی که اتصالی بشه. خبر دومی بود که تمام اجناسی که اونجا بوده سوخته و از بین رفته، که خب معمولا وقتی جایی که 10,000 متر آتیش میگیره و به ادعای خود رژیم بعد از 2 ساعت خاموش میشه، نمیتونه در این 2 ساعت همه چی سوخته باشه. و من در عکسای دیدم که خود بازاری ها وارد شدن با شیلنگ، با آب، با که کمک بکنن اونجا آتیش خاموش بشه، و در نهایت آتیش رو نتونسته بودن خاموش بکنن. و حتی وقتی خاموش شده بود، یه تراکتوری اومد هرچی اونجا بود با خاک یکسان کرد، کردن هیچی نمونه. در نتیجه گیری واقعا بخوایم بکنیم از این هفته، میشه گفتش که رژیم یک هفته کامل در بایکوت و عدم اعتماد با طرفدارانش و مخالفش بود. در این هفته مشکلات زیادی از نظر مالی پیدا کرد با بالا رفتن دلار و مجبور شدن به تزریق دلار به بازار. جواب این حرکت عدم اعتماد داخلی طرفدارانش، از یه طرف مجبور شد پول بریزه، از یه طرف مجبور حرفای دلگرم کننده بزنه، و از یه طرف دیگه صحبت از گرفتن و بگیر بگیر بکنه، و در نهایت در کنارش فقط دنبال بحران آفرینی با آمریکا بود در سطح بسیار بالا. وقتی همه چی تمام، همه چی شکست خورد، این آتش رو زد، یعنی ایجاد وحشت در داخل اون کسانی که باهاش بودن و ازش جدا شدن. در واقع میشه گفتش که رژیم برگشت به اون چیزی که در اصلش بوده در گذشته، ولی منتها در اصل در گذشته فقط به جان طرفداران پادشاهی میافتاد، این دفعه به جان طرفداران خودش افتاده که حسرت اون زمان پادشاهی رو میخورن، حسرت اون دوران میخورن که هر مذهبی احترامی داشت و همه در یک لایسیته نسبی زندگی میکردن. و حتی در این روز شنبه من جایی خوندم که خودشون اذعان کردن که مشکل اصلیشون همین سلطنت طلبان و طرفداران پادشاهی هستن، چون یکی از این آخوندها فکر می‌کنم همین اجرایی بوده یا یکی از قوه قضاییه گفت مشکل ما اینه که یک حرکت انحرافی در سپاه پیش اومده که دنبال برقراری استبداد قبلی هستن، که یعنی همون رژیم پادشاهی. ولی در این روز اول هفته وقتی که آدم میاد همچی حرفی میزنه باید پشتش یک به اصطلاح ضربه ای هم به نیروی انحرافی بزنه. ولی خب از اونجایی که کبریت زدن برای یک آتیش زدن بسیار ساده تر از لشکرکشیه، لشکرکشی نشد چون نیروی نبود و رژیم در آخر هفته میکنیم با واقعا به بدبختی کامل افتاده، موقعیتش بسیار خرابه دیگه، علنن از طرفداران پادشاهی حرف میزنه، آتش میزنه به خرمن طرفدارانش و دیگه واقعا در یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفته. نمونه آخر این موقعیت بد رو من در این میبینم که اومده و یک نیروی پاسدار با بچه ها درست کرده، بچه های 10-12 ساله رو لباس پاسداری تنشون کرده، البته اسمشون هست محیطیار، یعنی پلیس محیط زیست. اینا رو میخواد این بر اونور میادین بذاره که بیان مثلا خیر مردم رو بگیرن، مواظب باشن کی چی کار میکنه. و این راه رفتن این بچه ها مثل نیروهای سپاه قدس، پاهاشون رو تا حد سینه میارن بالا برای رژه رفتن، همه قیافه های به اصطلاح خشمین گرفتن. من اینو یاد آخرین روزهای هیتلر میندازه که رفته بود بچه ها رو آورده بود، لباس تنشون کرده بود و اینا رو نوازش میکرد و امید داشت که این بیچاره ها در مقابل ارتش سرخ بایستن، که همشون هم نابود شدن. و این رژیم به این حالت افتاده که دست به دامن بچه ها شده. این رژیم واقعا به نظر من تمام شده است، منتها مسئله اینه که تا کی بتونه به این وضع ادامه بده، تا کی نیروهای داخلی حرکتی برای سرنگونی این نکنن. این دیگه وابستگی به خود مردم داره و فکر میکنم که در هفته های آینده در اثر ضعفی که رژیم داره، در اثر ناکارآمدی برنامه سبز، دست به بحران آفرینی بیشتری بزنه، به خصوص در منطقه لبنان، چون امروز هم که خبرش هست پسر حریری از اونجا فرار کرده، بازی در دست حزب الله. ولی هر کاری که رژیم بکنه این باعث عصبانیت بیشتر طرفداران و همکاران سابقش میشه، چون میترسن که با سقوط رژیم زندگی اونها هم به خطر بیفته. فکر میکنم در هفته های آینده در اثر تنش آفرینی های رژیم شکست ها و قطع رابطه های بیشتری به در داخل نظام پیش بیاد که اونها منجر به فروپاشی نظام بشه.
اگه اجازه بدی برگردیم به این سفر احمدی نژاد به آستانه دو قزاقستان در تاشوب این کنفرانس سازمان همکاری شانگهای.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
چون که خب این حرفایی که احمدی نژاد میزنه آدم رو واقعا گیج میکنه، یعنی گیج میکنه، نه سر در نمیاره که این آدم آیا از روی خریت داره این حرفا رو میزنه یا واقعا خودش رو به خریت داره. نه تنها حرفای این عجیبه، هر که رسانه‌های ایرانی رو هم بخونیم میبینیم که اینها جوری از این داستان صحبت میکنه که گویا ایران عضو این سازمانه و خیلی قدرتیه یا خیلی غیر قابل فهمه، چون که واقعیت خب چیز دیگه‌ایه و بریم با این پرداخت. یک از این جوانهای بیمایه که در اختیار این رژیم مقاله‌های خیلی جالبی می‌نویسه، جالب خنده‌دار، چون از اینا بیمایه هستن ولی پرروان و میرن مثلا در ویکی‌پدیا یه چیزی اضافه میکنن از قول خودشون، خودشون رو مطرح بکنن. و بعد نیست که ببینیم که اصلا این سازمان چی هست و مقاصدش چی بوده از آغازش، دانشون بدیم که اصولا منطق هستی این سازمان همکاری شانگهای از زد و علیه خود منطق هستی جمهوری اسلامیه. و اگر هم چین، روسیه امروز به ایران باز یک جایی تو اونجا دادن، در واقع یک جای نظارت و نه بیشتر، از روی دیپلماسی و شاید هم یک پیشبینی‌هایی برای آینده ایران و نه اون ایرانی که امروز وجود داره. این سازمان همکاری شانگهای در آغاز در 1996 تو شانگهای درست شد، موقع اسمش بود شانگهای 5، تشکیل شده از روسیه، چین، موقع ازبکستان هنوز نبود، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان. و مقاصد اون اولیش بر سه چیز بود: یکی مبارزه با تروریسم، مبارزه با جدایی خواهی، جدایی طلبی و مبارزه با افراطگری، که خب هر سه اینها واقعا به یک چیز برمیگشت به این جنبش های اسلامی، چون خب واژه اسلامی نمیتونن به کار ببرن در مجاز، یک میلیارد مسلمان هست و اینها و اینها برمیخور، ولی خب مسئله این بود. چرا؟ چون که با فروپاشی شوروی به خلای پیش اومده بود، جنگ افغانستان پایان یافته بود، روسا اومده بودن بیرون و در نتیجه آمریکا اونجا پیروز شده بود و از اون طریق میتونست بالاخره به اون چیزی که یک سده بیشتر دنبالش بودن غربی ها برسه، یعنی که از این طریق جمهوری های سابقه شوروی و غرب چین اون استان زینگزیانگ رو تحریک بکنه و با فرستادن پول و اسلحه جنبش های جدایی طلب اسلامی رو در اونجا تقویت بکنه و بتونه به این شکل اونجا رو به سوی خودش بره و به هدف های خودش برسه. در نتیجه میبینیم که خب اصولا از همون آغاز این سازمان نمیتونه با یک کشوری مثل ایران، جمهوری اسلامی منظورم، سازگار باشه، چون که اصلا این جمهوری اسلامی خب خودش اصلا منطق وجودش دقیقا اون چیزه که این سازمان میخواد بهش مبارزه بکنه. تو سال 2001-2002 این ازبکستان هم به این سازمان میپیونده و از اون سال که این سازمان به نام SCO نامگذاری میشه. درش میبینیم که اصلا آغاز به این سازمان یک سازمان اقتصادی یا فرهنگی نبوده، اگرچه امروز داره تغییر جهت میده، یا بهتر بگیم که یک موارد رو اضافه میکنه به اون اساس ناموش. این سازمان برای حفظ ثبات این منطقه درست شده که به این طریق باید بدیم که در آغاز موقعی که در سالهای 90 شوروی از بین رفته بود، جنگ های خیلی زیادی در خود در قفقاز یا آسیای میانه به وجود اومده بود، در تاجیکستان جنگ داخلی 1,000,000 کشته داد و یک مقدار دعواهای مرزی بود میان ازبکستان، تاجیکستان، میان تاجیکستان و چین که هنوز حل نشده این مسئله و جای دیگه، توی خب در قفقاز هم جنگ میان آذری ها و ارمنی ها در قره‌باغ و اینا، اونا هم از همین داستان ریشه میگرفت. یکی از هدف های این سازمان بود که اصولا این مسائل مرزی رو حل بکنن، یک دور همکاری به وجود بیاد بر این که این کشورها که مستقل شده بودن نیروهای نظامی خودشون رو مستقل در مرزهاشون نکنن و بتونن اینها رو در مرزهای بیرونیشون مسائل بکنن، در نتیجه امنیت خودشون رو نسبت به نیروهای بیگانه تری افزایش بدن. چینی ها خیلی زود متوجه میشن که تنها با این داستان نمیتونن اون هدفاشون برسن، چون که این کشورهای آسیای میانه مشکلات اقتصادی دارن، مشکل فقر دارن، با همین که منابع مدنی زیادی دارن هنوز اون پیشرفت لازم رو نکردن، چون به اندازه کافی شاید راه ندارن، برق ندارن یا چیزای دیگه ندارن، و باید یک جور همکاری اقتصادی به وجود بیاد تا اصولا اون بهانه های که میتونه دست گروه های افرادگر بیفته، منظور بهانه های فقر و اینجور چیزهاست، از بین بره. مثلا در تاجیکستان، عربستان سعودی پول خرج میکنه و به زنها پول میدن ماهانه که اینها حجاب سرشون بذارن. خب روشنه که اگر سطح درآمد این کشور بالا بود، عربستان سعودی چنین کاری نمیتونست بکنه، چون امروز با یه پول کم این کار به این کارش دست بزنه. ولی بخواد اگر بود درآمد اونها مثل یک کشور عادی بودش، هیچ وقت در ونگه خود حتی کشور پول داره مثل عربستان این نیست که هزاران زن پول بده که اینا حجاب بدارن. همطور که گفتم، پس تأکید میکنم اصلا منطق هستی این سازمان مغایرت داره با منطق هستی جمهوری اسلامی، به ویژه که این کشورها، کشورهای آسیای میانه، به ویژه خیلی مبارزه میکنن نه تنها با اسلامگرایی افراطی، بلکه با اسلام، و میخوان که اون لایسیته رو در کشورشون که خودشون برس برده بودن از اون چیزی که شوروی بودش رو حفظ کنن. همین چند روز پیش دولت تاجیکستان مثلا قدغن کرده این که کسانی که بالغ نیستن، جوانان که بالغ نیستن، برن در مسجد ها. یعنی ورود مسجد به کسانی که بالغ نیستن ممنوع شد. در ازبکستان گذاشتن ریش ممنوعه، که به این شکل یه مقدار جلوی این گروه های شکل طالبان رو بگیرن. اصلا این کشورها همشون اسلامی هستند، اکثریت مردمشون مسلمان هستند، اونایی که مسلمان نیستن روزهایی هستند که اونجا موندن. نچه مسئله نیستش که مسلمان یا مسلمان هستند، مسئله اینه که اصولا دلشون نمیخواد که به اسم به اصطلاح آزادی راه رو باز کنن در اون چیزی که تو ایران اتفاق افتاد، در افغانستان افتاد، یعنی که انقلابهای اسلامی. برای همین هم خب غربی ها خیلی بر اینها برچسب دیکتاتوری میزنن و اینها رو متهم میکنن به سرکوب آزادی. اما خب به گمان من نمیشه از اینها ایرادی گرفت، چون که به اسم آزادی نمیشه که گذاشت که آدم کارد رو بده دست یکی داره یکی سر گردن منو ببر. این سازمان همکاری شانگهای شاید در آغاز اونقدر آیندهش رو جدی نمی گرفتن، ولی کم کم امروز داره خیلی مسئله جدی میشه، طوری که خیلی کشورها تقاضا کردن که به این سازمان بپیوندن. خود آمریکا، کشور آمریکا، گلتو میگم اونجا باز مثل احمد نشاط خوش به خرید داده بود، در سال 2006 تقاضا کرده بود که به این سازمان بپیونده که رد کردن. ترکمنستان خارج این سازمانه، به خاطر اینکه ترکمنستان امروز بیشتر گرایش آمریکایی داره. به گمان من این هم پایدار نخواهد بود. ترکمنستان امروز یک پروژه داره که یک خط لوله بکشه از زیر دریای مازندران که از طریق آذربایجان گاز صادر کنه به غرب. روس ها نمیگن آره، نمیگن نه، بهانه هایی میارن، ولی در گمان من جلوش رو خواهند گرفت. و اون عکس این داستان انقلاب های مخملی رو ما خواهیم دید، یعنی که در آینده نشندان دور یک انقلاب مخملی، نه این بار آمریکایی بلکه روس ها، در ترکمنستان راه خواهند انداخت و ترکمنستان را خواهند پیوند داد به این داستان سازمان همکاری شانگهای. حالا میگم که کشورهای دیگه امروز خیلی تقاضا دارن به به این سازمان می‌پیوندن، یکیش ایرانه، یکیش هند، پاکستان، مغولستان، سریلانکاست. فعلا به این کشورها بهشون هنوز اجازه ورود ندادن، بلکه یک جایگاه نظارت دادن. ایران رو خب خیلی مؤدبانه بهش گفتن که ما فعلا شما رو نمیتونیم راه بدیم، به خاطر اینکه سازمان ملل بر شما یک مقدار تحریم های گذاشته که این ناسازگاره با این سازمان. این یه شکل محترمانه ایه که بهش نه بگن، نه نه و نه بگن آره. اما به گمان من یک انگیزه دیگه هم پشت این داستان هستش، اینه که هم چینی ها هم روس ها امیدوارن که این رژیم ایران تغییر خواهد کرد و در آینده یک رژیمی، حالا میتونه از درون خود این رژیم باشه یا اصولا یک رژیم نوعی دیگه باشه که کاملا ضد اسلامی باشه، وگرنه خب باز مغایرت خواهد داشت و اون موقع خب نقش خیلی مهمی این کشور میتونست به این سازمان بازی بود. برای همین تمام درها رو هم بهش نبستن. هند هم میدونیم که هند خب با چین خیلی مسئله داره، مسائل مرزی پس از استقلال هند و هم کمونیست شدن چین، نه جنگی با هم داشتن که این جنگ هند میبازه. اصلا حضور چین در تبت برای هندی ها زیاد جالب نیست، برای همین هم هندی ها از دلائی لاما حمایت میکنن و خب هم رقابت های اقتصادی هم دارن چینی ها و هندی ها. هندی ها امروز به آفریقا خیلی فعالن، اینا در دوران استعمار انگلیس خیلی هندی ها آفریقا اونجا زندگی میکردن، ساکن آفریقا بودن، پس از اینکه انگلیس ها رفتن و استقلال به هند دادن خیلی این هندی ها اونجا موندن و در اینکه کشورهای آفریقایی که امروز اونا مستقل شدن با یقاست میدین مقامات خیلی مهم میدارن و برعکس چینی ها که حضورشون در قاره آفریقا بیشتر طریق کشورشون این از طریق فردی و شرکت خصوصیه، این یک مقدار قدرتی بیشتری به هندی ها میده این قاره تا به چینی ها، یعنی که حضور واقعا شخصی دارن. این رقابت شاید برای چینی ها زیاد جالب نباشه، ولی خب از سه سوی دیگه هم چینی ها آدم های پراگماتیکی هستن و همه جا دنبال به اصطلاح دعوای مستقیم نیستن و خیلی هم جالبه شما که تمام رسانه هاشون آدم میخونید و از صداشون سر در نمیاره. ما که رسانه های روسی رو میخونیم حرفا خیلی روشندره، دشنام میخوان با آمریکا بدن راحت میدن، چینی آدم واقعا چی نمیفهمه و به قول فرانسوی ها یک اصطلاحی دارن میگن لانگ دو بوا، یعنی زبان چوبی، یعنی حرف میزنن بدون اینکه سرتایی داشته باشه چون که اون حرف خودشون رو نمیخوان بزنن. خلاصه موضوع با جمع‌بندی بخوام بکنم، این سازمان همکاری شانگهای با این جمهوری اسلامی خب ناسازگاره، ولی با تاریخ ایران با جمهوری اسلامی آغاز نشده و با جمهوری اسلامی هم به پایان نخواهد رسید. این یک حادثه‌ای که در تاریخ ما پیش آمد و اصولا هم گمان نمی کنم که خیلی هم به درازا بکشه و به نظرم می رسه که چینی ها و روس ها چنین برداشتی رو دارن. چرا در آینده ایران نقش خیلی مهمی در این سازمان خواهد داشت؟ به خاطر اینکه یک ایران یک کشوری که پتانسیل خیلی بزرگی داره از لحاظ جمعیتش و از لحاظ موقعیتش اینه که خلیج فارس و دریاهای عمان و در نتیجه اقیانوس هند رو وصل میکنه به آسیای میانه که کاملا بسته است و این خب یک خیلی برتریه برای این کشور و اصولا مهمه که کشور ایران در این سازمان باشه. دو اینکه ایران از نظر فرهنگی خیلی نزدیک به این کشورها، ما حتی میتونیم به اسطوره هامون برگردیم، به اسطوره فریدون. فریدون به کشورش سرزمین خودش رو به سه پسرش بخش میکنه، به تور، توران رو به تور میده، ایران رو به ایرج، و به سر اون چیزی که اروپا امروز ما میگیم به سل روم رو. خب اینجا ما واقعا این سه نژاد رو میبینیم، روسا هستن که این نماینگر اروپا. الو خود ما ایرانی ها هستیم که افغان ها، تاجیک ها که خب نماینده این ایرجیم، و تورانی ها یعنی ازبک ها، قزاق ها، قرقیز ها و چینی ها راحتی میشه گفت. و خب میبینیم که از نظر فرهنگی واقعا ما جای اصلی داریم تو این سازمان، و این سازمان در آینده به دور این فرهنگ و اندیشه ایرانی خواهد چرخید و نقش خیلی بزرگی خواهیم داشت. تنها چیزی که نیاز داریم اینه که امروز این حکومت خودمون رو تغییر بدیم، و یه به گمان من امروز تنها کسی که میتونه این واقعا در دستشه که این از این شوخی تاریخی ما بیرون بیای و بتونیم یه ستاره درخشانی در جهان باشیم، این سپاه پاسدارانه که همه کلیدها در دستشه و باید به جای این که بیاد خب نام پاسدار باشه، یعنی که پاسداری میکنه، چی پاسداری میکنه؟ از چهار تا آخوند و نوکرهای فرق، به جای این که بیاد از اینها پاسداری بکنه، خب از فرهنگ درخشان ایران پاسداری بکنه و باعث بشه که ایران به اون جایگاهی که چایستشه دوباره برگرد. نه پاوه برگشت،
نه
حالا پاوه برگرده، من یک اشاره هم بکنم در راجع به اصولا رقابت چین و روسیه در این سازمان. این سازمان شانگهای باعث شده که این دو کشور با هم نزدیک بشن، ولی خب دو کشور از قدیم با هم تشنج‌هایی داشتن، مسائل دارن بستر مغولستان، مسائل دارن بستر منابع طبیعی ریش آب در همین آسیای میانه. چینی ها سالا پس از اینکه این سازمان درست شد داده 30 تا رودخونه رو مسیرش رو عوض کردن و این آبی که بین آسیای میانه میومد رو خودشون استفاده میکنن. آب فراموش میکنیم که گاهی اوقات مهمترین منبع طبیعی، خیلی مهمتر از حتی نفت، و امروز مثلا یکی از دعواهای اسرائیل در منطقهش اثر همین آبه، و خب دعواهای دیگه هم دارن بستر رابطه شون با کامبوج، ویتنام و اصولا رابطه شون با تایوان، چون که خب چینی ها تایوان رو اصلا به رسمیت نمیشناسن و برنامه شون همه اینه که تایوان رو بیارن و در درون خود چین باز کرد، و از الان هم خودشون رو آماده رو دارن میکنن که خود ناچار خواهند دید روزی وارد جنگ بشن، جنگی که خب پشتش آمریکا خواهد بود، چون آمریکا از تایوان حمایت میکنه، و براشون خیلی مهمه که اگر چنین چیزی پیش بیاد روس‌ها اگر هم به چینی‌ها کمک نکنن دست کم کمکی به آمریکایی‌ها نرسن.
از شما دور افتادم و قسمت های جالبی نشیدم که بعدا باید در بازپخش رو سایت خودم گوش میدم. من در مورد نمیدونم در مورد دلیل هایی که جمهوری اسلامی میخواد به این سازمان به پیونده صحبت کردی یا نه که من یه اطلاعات بدم در این مورد؟
نه، من چیزی که من چیزی که برای من خنده داره و اصولا این سازمان همونجا که شاید چند بار گفتم منطقه هستیش اصلا مخالف منطقه هستی خود جمهوری اسلامیه و از این بازی و این مسخره بازی جمهوری اسلامی من سر در نمیره.
این دلیل داره، چون که هر کسی که عضو این سازمان بشه در موقعیت هایی که بحران مثلا تحریم باشه اون سازمان باید بهش کمک مالی برسونه و از این راه میخواد کمبود مالی که پیدا میکنه در ماهای آینده، در سالهای آینده در اثر ادامه تحریم ها باش مبارزه کنه. از طرف دیگه هر کسی عضو پیمان شانگهای بشه چین و روسیه باید چتر حمایت نظامی بهش بدن و هیچ سازمان در هیچ هم مملکت دیگری دیگه نمیتونه به جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد حمله بکنه حمله بکنه. البته دیدگاه آمریکا حمله به جمهوری اسلامی نیست، ولی دیدگاه جمهوری اسلامی اینه که بحران آفرینی بکنه در اینکه آمریکا رو مجبور به تمکین بکنه و خودشی که یه بند میخواد به آمریکا حمله بکنه، ولی و میخواد با حمایت روسیه و چین با خیال راحت مزاحم آمریکا بشه و این چیزیه که روسیه و چین که پدرخوانده های اصلی شانگهای پیمان شانگهای هستن نمیخوان، چون همونجور گفتی اینا در یک جنگ سرد هستن با آمریکا، نه جنگ گرم. بعدشون که قدرت نظامی منطقه‌ای بشن، قدرت اقتصادی بشن و نه اینکه وارد جنگ بی سر و تهی با آمریکا بشن که چون هر مملکتی وارد جنگ بشه در خرجش میره بالا و بعد وضعیت اقتصادیش خراب میشه. و مشکلی که با جمهوری اسلامی داره اینه که واقعا علاقمند نیستش که به چین و روسیه پیونده، حتی با داشتن ایدئولوژی مختلف بیاد و یک رفتار عاقلانه بکنه از نظر اقتصادی، سیاسی و استراتژیک با اینا باشه، بلکه میخواد از اینا استفاده بکنه برای اینکه به سازش با آمریکا برسه که خب اینا نمیخوان که مرعبه دست جمهوری اسلامی بشن و در واقع کمک کنن که رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی بهتر بشه. برای همینه که راش نمیدن و در این حال چون که با آمریکا دعوا دارن و میخوان اون رو اذیت کنن به این همه چراغ میزنن، ولی در نهایت چیزی دست جمهوری اسلامی نمیاد این بازی.
ولی چیزی که هستش اینه که اصولا به جمهوری اسلامی گفتن که تا موقعی که تحریم های سازمان ملل هست نمیتونی بیای وارد بشی، در نتیجه آب پاکی رو دستش ریختن. این اصرارهای جمهوری اسلامی یک خیلی نمایشی به نظر من میرسه، اینها مسخره است، چون که واقعا روشنه که جمهوری اسلامی رو با این چیزی که امروز هستش هرگز راه نخواهند داد. ولی جمهوری اسلامی این داستانش سازمان شانگهای استفاده میکنه برای تبلیغات و یک ایرانی که مثلا روزنامه های ایرانی رو بخونه یا رسانه ها سایت های ایرانی رو بخونه، اینا همه خود کنترل شده است وسیله خود رژیم، شاید این توهم پیش بیاد که ایران یک نقش مهمی تو این سازمان بازی میکنه و من به نظر من میاد بیشتر این رو داره برای خوراک داخلی خودش و تبلیغات داخلی خودش استفاده
می‌کنه. در کنار این برنامه که گذاشتن یک بهش لقب شرکت مملکت ناظر رو دادن، حتی تو این مملکت های ناظر هم رده بندی وجود داره. مثلا هند که جز همین مملکت های ناظره اجازه داره در مانورهای نظامی مشترک با چین و روسیه و بقیه مملکت ها شرکت کنه در حالی که جمهوری اسلامی رو فقط اجازه میدن بیاد بشنه تماشا کنه مانورا رو، حتی نمیخوان با اینا قاطی بشن، نمیخوان اینا بیان از رازهای نظامی اینا، از تکنیکای اینا آشنا بشن. و حتی یه چیز جالبی هم بود، چند سال پیش که جمهوری اسلامی هی میگو ما میخوام کشتی های واری خیلی فارس میشن رد بکنیم، تم یا سوژه عنوان یکی از این مانورهای بودش که یک مملکت ایکس میخواد جلوی حضور نفتکش های ما رو در منطقه ای بگیره، ما چگونه نیرو پیاده خواهیم کرد برای نابود کردن اون مملکت ایکس. که خب معلومه که نفتکش ایکس جمهوری اسلامی دیگه، یک کشور دیگه ای نگفته من نفتکش بقیه رو میزنه، یعنی که خودشونم در داخل این عنوان یا لقب یا مقام کشور ناظر که بهش دادن همچین محترمانه نیست، تو اونم بسیار ایراد وجود داره.
همین پس یعنی چیزی که من هم میخواستم بگم اینه که اینها نمیخواستن بگن نه، حالا رابطه شون رو با جمهوری اسلامی خراب نکنن، چون به هر حال از یک طریقهای دیگه جمهوری اسلامی رو نیاز دارن بر علی آمریکا. خب بهش آره هم نگفتن و همین یک عنوان تشریفاتی ناظر رو بهش دادن. همونطور که میگه تو همین رده های ناظر بودن هم اینها رده خیلی پایین پایین هستن که فقط با یک روش دیپلماسی باشه که نه نه باشه و نه آره.
دقیقا. حالا در مورد باز این مثلا این که در مورد هند چینی ها هستن که دنبال هنده هی میرن دعوتش میکنن، مقام بهش میدن، جایزه میدن، تو رو خدا بیا جز ما، ولی در عوض جمهوری اسلامی جایی تمنا میکنه راش بدن و هر دفعه یا این چینی ها و روزا با هم تقسیم کردن بازی رو، گاهی اون میگه نه، گاهی این میگه نه، گاهی هم میگن این کشورهای زیر دست بگن نه. برای همین جمهوری اسلامی با همه مفلسیش مجبور شده بره کلی پول تو این کشورها خرج بکنه، خط آهن بسازه، چون دارم بانک بسازه، پول بسازه، هر چی که اونا دوست دارن بسازه، مفت و مجانی که بیان رأی موافق بهش بدن در پیمان شانگهای که تالا همه پولا صرف حرف مفت شده، چون که در نهایت این کشورهایی که زوری ندارن که در مقابل چین بیستن.
مرتبه تکرار کنید ناخرش رو
میگم 80% اصولا خرج پروژه ها رو چینی هاست که دارن میدن.
بعد این 80% میگن که خودشون رای میدن دیگه.
بله یعنی اصلا
در حال من چی میخوام بگم که این کسانی که در درون نظام هستن و امروز مشکل دارن، خب این چیزها رو میبینن، میبینن که مملکت داره به حرف مفت میره و یه عده 200 نفری سر کارن، فامیلاشون هم 20,000 نفر، اینا همجور میخورن، تمام این مشکلات با هم جمع میشه و نتیجه این شده که یک شکافی در داخل نظام افتاده. از اونجا که آمریکا میخواد به نتیجه برسه و ایران رو بگیره و به تحریماش هر چند که قوی نباشن ادای میده، من فکر کنم این مشکلات رژیم بیشتر بشه و هر چقدر تلاش بیشتری برای ورود به جایی مثل شانگهای و پیمانهای دیگه بکنه، مشکلات اصلی رژیم بیشتر بیرون میزنه و در نهایت همه اینا به نفع ما خواهد شد.
آره من به گمان من از خود درون این رژیم کسانی یعنی یکم شبیه شاید انقلاب فرانسه بشه که از درون خود اون انقلاب فرانسه آدمی مثل ناپلئون در میاد که میاد میگه که بالاخره باید به این دیوانگی پایان داد و دوباره برگشت، چون در واقع ناپلئون کاری که کرد یه شکلی اون پادشاهی گذشته رو، حالا خودش شد پادشاه، ولی اون پادشاهی گذشته رو دوباره برقرار کرد و یه دیوانگی گفت حالا مثلا ما 15 سال دیوانه بودیم، 10 سال دیوانه بودیم، دیوانگی کردیم، یه جا باید تمومش کرد. به گمان من ما هم از درون خود این سپاه پاسداران چنین چیزی رو خواهیم دید.
منتها فقط یه مسئله هست، ببین در فرانسه نابغه سیاسی بوده، در خود همی فرانسه دو تا ناپلئون ظهور نکرد، یه ناپلئون ظهور کرد مدت ها مدت ها یک خلأ رجال سیاسی بود در این سطح. در خود ایران هم شخصی مثل رضا شاه کبیر ظهور کرد، یعنی که نمیشه که انتظار داشت که همون نمونه دوباره تکرار بشه. ولی خب فکر کنم در خود نظام کسانی هستن که همین آرزو رو داشته باشه، حالا حتی ممکن در اون سطح نبوغ نباشه، ولی حداقل این آرزو یا این جاه طلبی رو دارن که وضع رو عوض بکنن. حالا با هم واقعا دیدش که مردم تا چه حد پذیرا هستن، خود اون بابا چه برنامه میاره برای مردم ایران که مردم رو پذیرا بکنه. واقعا فاکتورهای زیادی در بین، ولی امکانش برای اون که یه همچه اتفاق بیفته زیاده. ولی اگر واقعا مردم وارد بازی بشن، باز میگن این به من میگن نگو این حرفا رو، ولی اگر مردم وارد بازی بشن، وارد حسابات بشن، خودشون میشن یکی از مهرهای تعیین کننده آینده ایران، و در اون موقعیت هر کسی بخواد ظهور کنه در نهایت باید حرف این مردم رو هم گوش کنه. و حضور مردم برای این لازمه که مردم بشن مهره تصمیم گیرنده و نه مهره ناظر بزن جمهوری اسلامی در شانگهای که بشینه مانورهای بقیه رو تماشا کنه. این بسیار مهمه و من در موردش هر دفعه تکرار میکنم که ما اگر میخواییم به آزادی برسیم، به پیروزی برسیم، باید مردم واقعا در صحنه باشن و نه به صورت حاجواج یا دنبال کننده رهبران یا دنبال کننده چه میدونم روشنفکران. خودشون باید روشنفکر باشن، خودشون باید فعال باشن، این مهمترین چیزه. و یعنی خب یک ملت گوسفند خواهد بود و ملت گوسفند رو هر کسی میتونه بیاد سوارش بشه، یه روز خارجی سوار میشه، روز داخل.
این ما امروز نیازی به نابغه مثل ناپلئون یا رضا شاه نداریم. چرا؟ چون که یک نفر داریم، خواهد شهریار رضا پهلویه که بالاخره یک مقام معنوی مهمی داره. از سوی دیگه مردمی داریم که خواهان چنین تغییری هستن، خواهان پایان دادن به این دیوانگی جمهوری اسلامی هستن و انقلاب اسلامی هستن. و اصلی دیگه خب یک در میان خود این رژیم در بویژه سپاه پاسداران آدم هایی هستن که خواهان چنین چیزی هستن. ما نیازی به یک رهبر پاسدار نداریم، ما نیاز فقط کافی اینه که این تقاضا باشه و این نتیجه گیری باشه که باید به این داستان پایان داد. تمام اون اساس و بنیانی که نیاز داریم که برای اینکه این تغییر رو انجام بدیم وجود داره و هیچ لزومی نیست حتما یک نابغه نظامی در میان این پاسداران پیدا بشه که بخواد رهبر چیزی باشه.
اتفاقا آقای بابک، من از دیروز سالا به این فکر رسیدم که تمام این مسائلی که شما می‌فرمایید رو قبول دارم که مهیا هست. حتی رژیم الان در یک وضعیتیه که با هر اشاره‌ای مردم پایمال خواهد شد. منتها الان من می‌بینم که وضعیتی که الان قسمت اول این شروع گزینه سیاسی دارم می‌بینمش، که اصلاح طلبا با این حال که به اصلاح طلبی دارن فوش میدن دارن فعالیت میکنن و مردم اهمیت نمیدن، ایستادن کنار به خاطر اینکه میدونن اگر برنامه‌ای میخوان انجام بدن برای این رژیم رو فلج بکنن. من اینو دقیقا متوجه شدم که همه الان روی به این نتیجه رسیدن که باید این رژیم فلج بشه، نه با ریختن بیرون بلکه با احتساب کمکاری با این کارا اینو فلجش کنن، و این فلجی رو راحت مشخصه. الان شما این جریان شاکان رو که داریم میفرمایی احتمال زیاد برای همون صندوق پولشون پیش رفته که اونجا هم به بن‌بست رسیده. من امید زیادی دارم چون وضعیتی که الان میبینم به طور کلی نه از طریق شریعت رضا پهلوی میبینم، نه از طریق انگلستان میبینم، نه از طریق امریکا میبینم. میبینم یک دسته کامل بیشترش هم اروپاییه گزینه خودشونو شروع کردن که ببینم به کجا میرسن، که از نظر من صفر. طبق گزارشایی هم که آقای کاوه دارن برای ما میدن، اینا به بن‌بست رسیدن و صفر انجام شده، و اینو چون گزینه دارم میبینم فکر کنم که اون مسئله شما درست در بیاد از طریق سپاه، و اون سپاه به هیچ کس اطمینان نداره چون ایرانی هستن، اسمش درست سپاهه، ولی چون جمع کلش ایرانی هستن اونا هم به آداب و رسوم و فرهنگشون دارن نگاه میکنن که در خط اون نگهبان این میراث که راهی رو که ایشون نشون داده بعد این رژیم فلج بشه. منم اینو تایید میکنم رو شما، خواهش کنم.
به گمان من اصلا جز این چیز راه دیگه ای هم وجود نداره. ما یا باید در انتظار یک بیگانه‌ای باشیم که خب هیچ وقت دلش برای ما نخواهد سوخت، یا اینکه راه این خواهد بود. واقعا من چیز دیگه ای نمی‌بینم.
بله ببینید، من یه مسئله ای رو الان حدود مثلا 30 ثانیه اینو لطفا گوش بدین. ببینید من اینو شریعت رضا پهلوی چند وقت پیش اعلام کردم که این اصلا برای من روشنه که این مسئله واقعا این سپاه الان خیلی مسئله مهمیه به خاطر فرمولی که قبلا اتفاق افتاد. دوستان شما هم گوش بدید.
دستور داده بودن به نیروهای انتظامی به اضافه فشارهای بین ترک کردن و خودشون دستور داده بودن به نیروهای انتظامی به اضافه فشارهای بین المللی که در اون مورد فرض بکنید ارتش هیچ مداخله‌ای در کار نداشته باشه و اساساً انتقال قدرت از نظام پیشین به نظام کنونی با کمترین خونریزی ممکن شکل گرفت. تنها راهی که ما میتونیم عامل سرکوب رو به حداقل برسونیم و انتقال قدرت رو به شکل غیر خشونت‌آمیز محتمل بکنیم سناریویی است که در اون انتقال قدرت با مشارکت مستقیم اکثر این نیروهای انتظامی صورت بگیره. مقصودم علی‌الخصوص عوامل سپاه هست و بسیج.
متوجه شدی؟ اینو موقعی که ایشون این مطلب رو فرمودن من اینو کلیپش کردم، هر روزم پخش میکنم. من نفوذی رو که امریکا در حقیقت ما داریم میبینیم که در 57 اینطور نشون میده که بازنده شده، ولی من بازندگی رو به عنوان نمایش دارم میبینم، چون امریکا اصلا به طور کلی این سپاه رو درست کرد برای همین زمان، برای همین زمان، و این سپاه موجب میشد که الان این چه دسته اصلاح طلب، چه دسته غیر اصلاح طلب، چه دسته اصلا به طور کلی این سیستم و این رژیم باید یه مسئله اونجا وجود داشت که همین سپاه، چون اینا بلافاصله شروع کردن بسیج و کمیته رو درست کردن ولی این سپاه اونجا گذاشتن، و این فرمولی که در اون زمان هم فشار خارجی بوده هم خود محمد رضا شاه متوجه این تغییر کمربند سبز بودن، به اون تغییری انجام شد که به مردم صدمه نخوره. الانم به نظر من باید از همون سیستم که الان سپاه قدرت در دست داره ما این کار رو انجام بدیم. من این تو فکر میکنم. خواهش میکنم.
خب نیازش هست که ما یک خوراک ایدئولوژیک در اختیار این سپاه بذاریم. من به گمان من امروز سپاه پاسداران تو یک دوره گیجی به سر میبره. اینها از درون انقلاب اسلامی در اومدن، امروز باوری به این انقلاب اسلامی ندارن، ولی خب شاید هم دقیقا نمیدونن باید به کجا برن. ما باید یک آمادگی ذهنی به اینها بدیم، چون مسئله فقط این نیستش که ما تماس داشته باشیم با 4 تا افسر سپاهی. سپاه پاسداران چند صد هزار نفر هست و باید تک تک اینها این آمادگی ذهنی رو داشته باشن و باید کارهای نوشتاری، گفتاری اینها بشه و اینها رو از نظر ذهنی آماده بکنیم. به نظر من اینها خودشون آمادگی تغییر رو دارن، ولی خب باز هم باید ما چنین کاری رو بکنیم و بهشون بگیم راه درسته که شما امروز فهمیدید که این راه نیست، ولی خب راه درست کدومه و اون رو بهشون نشون بدیم.
یعنی به نظر شما این گارانتی برای اینا خواهد شد اگه مردم یه روز اعتصاب بکنن؟ این دیگه گارانتی بالاتر از این که نیست، چون هیچ جمعیت، هیچ ارتش و هیچ گروهی، حتی چین که میگه 1 میلیون و 10 میلیون دارم، در مقابل جمعیتش هیچه. و هر ارتشی رو ما میبینیم، هر نیرویی رو در هر جا میبینیم، در مقابل جمعیت صفره، مثل تو ایران. اگر این جمعیت این مسئله اعتصابات رو در یک روز انجام بده، که این یه روز واقعا جواب ندادن به این سیستم و رژیم هم تو ایران، هم برای مردم، هم برای سپاهی ها، من فکر کنم اینو احتیاج داشته باشه. خواهش کنم.
اصولا در همه جا دنیا موقع که انقلابی شده، همیشه بر این پایه بوده که اون ارتش اون کشور یا پلیس اون کشور دست کم اکثر عمل رو خرج نداده، واکنشی نشون نداده و گذاشته که اون مردم بتونن انقلاب خودشون رو بکنن، حتی اگر اون انقلاب خونینی بوده باشه، چون که خب بالاخره پس از پیروزی امکان یه سری آدم ها خیلی خونریزی بکنن، مثل انقلاب همین اسلامی در ایران. ارتش بر روی مردم تیراندازی نکرد، اگر میکرد انقلاب رو سرکوب میکرد و خب اصلا یک قانون طبیعیه، اون کسی که زورش بیشتره همیشه پیروزه. در نتیجه اصولا برای این که چیزی در ایران بتونه اتفاق بیفته، شرط اولش اینه که سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، اینها اگر با سوی مردم هم نیان، دست کم بر علیه اونها نباشه. ولی اون چیزی که ما امروز امیدوارشیم اینه که حتی فراتر از این بریم، یعنی که این سپاه پاسداران نه اینکه تنها منفعل باشه، بلکه در کنار مردم باشه و ما میتونیم به دست بریم، به شرط اینکه اینها رو از ذهنی آماده بکنیم و اینها رو از خودمون هم بدونیم، چون که شاید از ذهن اینها ماها رو به عنوان دشمن خودشون بدونن یا این گمان بکنن که ماها اونها رو به عنوان دشمن میدونیم و باید این شاید این گارانتی ها، این ضمانت ها رو بدیم که ما بیگانه رو دشمن میدونیم، حالا میخواد بیگانه باشه که یکی باید به صلاح به جلوی عرب زانو زد، یا بیگانه باشه که باید بگه نه ما آمریکایی هستیم یا انگلیسی هستیم و غیره، فرقی نداره، ما ایرانیه. حالا اون چیزهای اتفاقاتی که تو این 30 سال گذشته پیش اومده میتونه از طریق نادانی، گمراهی و خیلی چیزهای دیگه باشه، باید اینها رو کنار گذاشت و ما ایرانی ها گرده هم بیان و اونهایی که ایرانی نیستن ولی اینکه فارسی هم خیلی خوب حرف بزنن رو از خودمون جدا بشه.
البته آقای کابه با پوزش، البته این هم خدمت رو عرض کنم که الان یه چند روزی مردم ملی شروع به یک فعالیت عجیبی کردن. اگه توی اینترنت تشریف ببرید می‌بینید که هر نوع کلیپی از شهریار رضا پهلوی هست توی صفحه های فیسبوک هم تو پره، یعنی این کلیپ ها با عکس ایشونه، با صحبت های ایشونه و من این فعالیت رو 3-4 روز به صورت ترافیک میبینم که شروع شده توی اینترنت. مسلماً اگر اون سپاهیان، بسیجی ها هم که اینا رو میبینن، اون چون راز اصلی یا رمز اصلی به اینه که اینا در این 32 سال به احد و ناسی جز خودشون اطمینان ندارن و این خود ماها هستیم که یه رسم و رسومی برای خودمون ایرانی، یه اخلاقی داریم و اون اخلاق که همون فرهنگ ایرانیه به نظر من همه اینا منتظره، چون ارتباطات شهریار رضا پهلوی هم در این مورد هست در داخل ایران، در گروه نظامی هستش. به هر حال امکان نداره که میونه این همه سپاهی همشون که متصل به کمربند سبز نیستن، یه عده‌شون هستن که دارن دستور میدن به اونا. به طور کلی من فکر کنم که این تظاهرات و این ترافیک که من توی اینترنت دارم میبینم، تو فیسبوک و تویتر و اونجا دارم میبینم، اینم خودش یک گارانتی باشه برای سپاهی‌ها و بسیجی‌ها و ارتشی‌ها، اصلا گروه‌های انتظامی، سازمان امنیت کشور، که مردم واقعا میدونن که اونا ایرانی هستن، در وظیفه گروه های انتظامی هستن، مثل همون آموزگاری که بخشنامه رو انجام میداد، مثل تمام وزارتخونه های کشور که وظایف رو انجام میدادن. منتها وظیفه گروه نظامی یکم سخت‌تره که احتیاج به ساپورت مردمی داره، که من اینو دارم توی اینترنت میبینم، امیدوارم بیشترم بشه. خیلی متشکرم.
من الان نظر داشتم و این میگه ببینید، من الان به تاریخچه جدا شدن پاسداران رو از نظام گفتم، منتها اینه که این سپاه یک شهرت بدی داره و خیلی کار سختیه که اینکه تالا یه چی تالا گرد بوده و فردا میگه میخوام بره بشن، مدت ها طول داره که این رو به بره ها بقبولونه، اونا تا قیافه اینو ببینن فرار میکنن و حالت سپاه اینه. این هرچند که از نظام جدا شده، هرچند که با منفعل بودن اجازه هر گونه حرکتی رو به مردم میده، ولی باز تعدل مردم قرص نیست و یک بند هم رژیم یا تبلیغ میکنه، میگه پاسدارا ریختن تجاوز کردن میزنن، پاسدارا اسید میپاشن، پاسدارا همچی میکنن، پاسدارا همچی بسیجی همچی میکنن که بی اعتمادی ایجاد کنه و کار بسیار سختی. هرچند که چند نفری مثل ما تبلیغ بکنن و از مردم بخوان که اعتمادی بیشتری بکنن، این حالت طبیعیه که مردم حالت دفاعی داشته باشن و این زحمت رو خود سپاهی ها باید بکشن، باید به یک طریقی حمایت خودشون رو از مردم بیشتر نشون بدن، ایجاد اعتماد بکنن. این فقط از جانب اونا انجام میشه، از جانب مردم نمیتونه انجام بشه. در کنار این مسئله من یک نمونه میخوام بیارم از یک اتفاق تاریخی. شخصی به اسم فرانکو که حاکم اسپانیا بود، در اون مملکتی که جمهوری شده بود و حکومت شخصی جنرال فرانکو بود، این شخص اومد و بعد از پایان حکومت من جانشین من خوان کارلوس پادشاه اسپانیا خواهد بود و این احتیاج به یک یادآوری داره. چگونه شده بوده که اصلا فرانکو اومده سر کارهای فرانکو در ضد پدر خوان کارلوس کودتا کرده بوده؟ نه، به این صورت نبوده. فرانکو از یک خانواده نظامی میومده، در یک شهر نظامی به تولد شده، پدرش افسر نیروی دریایی بوده و اینم میخواسته به تو نیروی دریایی، ولی مثل که معدلش در یک زمینه خوب نبوده و به مدرسه نظام میره و در اونجا خیلی پیشرفت میکنه و پادشاه زمان سیگم آلفونس بود، حالا درست یادم اسمش، خیلی مورد محبت اون بوده چون خیلی سرباز شجاعی بوده و در همه جایی که فرستاده بودنش موفق شده بوده پیروز بشه، یک لژیون خارجی به صورت لژیون خارجی فرانسه درست کرده بوده، مدیر مدرسه نظام شده بوده و در 34 سالگی جنرال میشه و خیلی مورد محبت شاه بوده. هر که وقت که هر کسی با این بابا یک حسادتی میبرده اون از این حمایت میکرده و این در حین این که این رابطه محبت ها میزوجه داشته باشه در اونجا کودت هایی میشه و جمهوری اعلام میشه. این شخصی که فرانکو و تنپرست میده خب نمیدونه که با مملکت خودش در بیفته جز که از اون جنرال های جمهوری میشه و خیلی هم جنرال فعالی بوده. ولی در یه مدت بعدی یه عده‌ای بودن به اسم گروه سوسیالیست در این بین جمهوری خواها که خیلی دنبال همین کارهای به اصطلاح چپگرایان ایرانی بودن، دنبال جدا کردن سرزمین‌های مختلف، اعلام استقلال و این عنوان ملی نمیتونست قبول کنه. و چیزی که جالبه این که آمریکایی‌ها حمایت میکردن از اونا، بودن اونا آزادی خواهن و این بابا با اونا در جنگ میفته و در جنگ قبل از این هم یک جنرال دیگری میخواسته مملکت رو حفظ بکنه و شکست میخوره و میان پیش این فرانکو میگن از اون حمایت کن. میگه من از آدمی که محتاط نباشه و خرابکاری بکنه و همه مملکت رو با شکست خودش به باد بده حمایت نمی کنم. خودش صبر میکنه تا اینکه خودش قدرت رو در دست میگیره. ولی وقتی قدرت رو در دست میگیره باورش این بوده که اسپانیا باید پادشاهی باشه که اونجا به اصطلاح تمامیت ارزش و فرهنگ شخص بشه و میگه که من تا هستم این مملکت رو نگر میدارم، همه گونه پاکسازی میکنم، همه گونه خشونت بر ضد مخالفینش میکنم و در نهایت کنار میرم و قدرت رو به پادشاهی برمیگردم. من در واقع فکر میکنم که در موقعیت فعلی که ما وجود داریم یه مملکتی داریم که 30 سال دست این آخوندهای افتاده که وابسته به خارجی هستن. قبل از اون بازمانده های فراماسون ها و گروه های دیگر رو داشتیم که اونها وابسته به خارجی هستن. واقعا ما به یک آدمی رو احتیاج داریم که قوی باشه بیاد سر کار و این پاکسازی های لازم رو بکنه و بعد کنار بره و مملکت رو در مسیر صحیحش بندازه با پس دادن قدرت به پادشاهی. این همچی نقش رو کسی بهتر از همین گروه پاسداران که واقعا هم اقتدارش رو دارن و هم قدرتش رو نمیتونه انجام بده. البته باید شفاف باشه، به مردم بگه چی کار میخواد بکنه که مردم حمایتش بکنن و این برنامه پیشرفت بکنه و ما برگردیم به همون سیدی که در زمان رضاشاه بزرگ داشتیم و این متاسفانه مردم درش نقش بسیار جالبی بازی نکردن چون یک بند دنبال حرف این و اون میرفتن و از مقام دشمنی با رضاشاه برمیمدن. واقعا امروز با تمام دانش که داریم احتیاج داریم کسی بیاد و تمام اوضاع رو پاکسازی بکنه و بعد کنار بره و قدرت رو بده به یک نهاد متحد کننده و میانه رو مانند پادشاهی و سمبول فعلیش شهریار رضا پهلوی با فرزند ایشون یکی از فرزندان ایشون.
من این زمینه رو آقای کاوه خبرش رو دارم منتها اعلام نکردم به خاطر اینکه اعلامی که من میخواستم بکنم درست خبر از داخل بود و از مورد سپاه بود، دیدم که اینو مسدود نگردارم چون عملیاتی رو به من گزارش دادن، یکی از همین ایرانی ها بود که گفت خودت صلاح میدونی رو ار بگی یا نه. گفتم من صلاح نمیدونم، اگر یک چنین برنامه ریزی هایی انجام شده و منتظر هستن پس ما برای چه اعلام بکنیم، چون شخصی که به اون بابا خبر داده بود از توی سپاه بود. نتیجتا من اینو میبینم که آمادگی هست سپاه، چرا که یه زمزمه ای هم اینا آوردن راجب این که آره سپاه میخواد کودتا بکنه و از این حرفا، ولی آماده هستن ولی نه برای اون کودتای خودسرانه، منتظر این هستن که چه موقعیتی باشه، چون موقعیت فعلی در حال حاضر اینطوری که من میبینم جز فلج کردن ما هر کاری بکنیم، زمینه‌شو دارم توی واشنگتن میبینم، توی خود امریکا جاهایی که الان دارن جمع میشن همش خودشونو وابسته میکنن به این رژیم و تقاضامند از این رژیم هستن. نمونهش مثلا امروز تو واشنگتن جمع شدن میگن زندان سیاسی نباید باشه، ولی دارن از سفارت جمهوری اسلامی درخواست میکنن. منظورم متوجه میشین که الان میگم چرا موقعیتش نیست که ما واقعا حرکتی انجام بدیم جز اینکه کمکاری بکنیم، این رژیم رو فلج بکنیم، به خاطر اینکه اینا نهایتا دارن کوشش خودشونو میکنن. از هر طریقی که من دارم گوش میدم حتی دارن به خودشون داد میزنن که اصلاح طلبی یعنی چی، فایده نداره، ولی کاری که دارن انجام میدن همون اصلاحات و اصلاح طلبی. خواهش میکنم.
به هر حال ببین اینا تا اونجایی که توان دارن سعی میکنن که آمریکا رو معطل بکنن، بلکه اون در نهایت بیاد با خود اینا بسازه. و این چیزی که آمریکا یک برنامه دقیقی داشته و برنامه دقیقش یک برنامه منطقه‌ای، یک نوکر اسلامگرای وحش دیونه میخواد که در مسیر برنامه‌های آمریکا شروع بکنن این منطقه رو، اون منطقه رو، یه روز خلیج فارس و یه روز لبنان و یه روز ترکیه رو، یه روز کردستان و یه روز پاکستان و یه روز افغانستان، یه روز شمال آسیای مرکزی رو، غرب آسیای مرکزی رو، نه این که یه عده‌ای باشن و حرف گوش نکنن و در مسیر انگلیس باشن. هر چقدر که تحمل بکنن بخواد آمریکا رو از پا در بیارن، آمریکا زورش بیشتره. آمریکاست که اینا رو تحریم کرده، آمریکاست که اجازه میده کی با اینا بیزنس بکنه و کی نکنه، و آمریکاست که بیشتر از اینا وقت داره. اینا یه عده آخوندن و نه یه مملکت منسجم. آمریکا یک عده خانواده های پول دار هستن که سر کارن، این میره اونو که میاد، پسرش میاد، بوش رفت، پسرش اومد، حالا میگن یه پسرش دیگهش میاد، کندی ها رفتن، اینا یه باندی هم که اون مملکت رو میچرخونن. در حالی که در جمهوری اسلامی رفسنجانی خب الان در حدود 70 سال شده، سه تا پسر نخاله داره که اونها به هیچ نمیخوره و هیچ آینده ای نداره. لاریجانی ها خب اینا هم یه مدت میتونن سر کار باشن ولی هیچ جایگزینی ندارن و جایگزین اینا رو مردم قبول ندارن. در واقع آمریکا برگ‌های برنده بیشتری دستشه و فرصت‌های طولانی بیشتری برای نابود کردن رژیم و به فرمان خودش درآوردن. و این رژیم هر چقدر بخواد سر اون رو کلا بذاره موفق نمیشه و در نهایت آمریکا باز هم به فشار به این اداره میده و در این موقعیت فشار باز رژیم برمیگرده به همون جایی که من در اول گفتم، یعنی که ایجاد بحران برای عقب زدن آمریکا یا برنامه اصلاح طلبی در داخل برای اینکه امید بده که با یکی از هم اینا بساز. ولی خب اینا فایده ای نداره. میدونید آمریکا دنبال یه برنامه دیگه است، اینها دنبال یه برنامه دیگه و این وسطی رو به مردم هم که به هر دو طریق به هر دو طریق دارن نابود میشن و باید متحد بشن برای سرنگون کردن این. هر چی بازی رژیم باشه باید واقعا چشمشو با این بازی ها ببندن و وارد این گونه بحثا نشن، چون واقعا بی سر و ته و بسیار کم مصرف، با یک مصرف مدتی تو کم مدت، هر مدتی یک داستانی علم میکنه اینا.
دقیقا من این مسیر امریکا رو توی صدای فا فارسی امریکا میبینم که الان مدتی شروع کرده پستایی که داره عوض میشه، مثلا قسمت ورزشی رو الان چند وقت شروع کرده، از قلیچخانی، از کلانی و کسایی رو میارن هی راجعه میکنن که پست عوض میشه و بعضی هاشون میگن آقا هر کاری بکنی نمیشه، چون مسئله اصلی کل این سیستم و قانون اساسیشه. با عوض شدن رئیس تربیت بدنی یا وزرا مسئله ما حل نمیشه، حتی با عوض شدن خامنه ای یا تمام این آخونده هم برن کنار، تا زمانی که این سیستم تو اون کشوره هیچ گونه مسئله ما حل نمیشه، چون رسمیتی هم آخه دنیا به اینا نخواهد داد. حالا اینا هی دارن رو اصلاح طلبی کار میکنن، این اصلاح طلبی در اون جریان جنبش موج سبز شکست خورد، چون روز سوم بود مردم میگفتن که آقا این سبز بهانه است، ما هدفمون کل رژیمه، ولی میبینیم که هنوز صدای امریکا، بی بی سی، من میبینم هنوز در تلاشن، همینطور همه جا از موسوی و کروبی توی دو تا صدای دولتی داره صحبت میشه. حالا نمیدونم این اولین گزینه دست اصلاح طلباس، دومین گزینه دست ملیاس که مردم باشن، اینم نمیدونم. شاید
این ببخشید من تا پیش از رفتنم این رو اضافه کنم، این داستان اصلاح طلبی هم خیلی بی‌معنیه، چون که اینهایی که اسم خودشون اصلاح طلب نمیگن چه اصلاحاتی رو میخوان انجام بدن، چه چیزی رو میخوان تغییر بدن، اصلاح چی رو میخوان اصلاح بکنن، چه قانون رو میخوان تغییر بدن،
قانون برخورد با مردمو
همون هیچ، یعنی منظورشون از اصلاح طلبی اینه که فلانی نباشه اونیکی باشه، این که خب اصلاحی توش نیستش که، فقط مسئلهشون مسئله آدمه، نه مسئله اقتصادی، نه مسئله اجتماعی، نه مسئله فرهنگی، هیچ چیز رو نمیخوان تغییر بدن، وان همینی که هست باشه و تنها یک باندی باشه به جای باند دیگه. این خود این اصلا واژه اصلاح طلبی یک دروغ بزرگی.
دقیقاً به طور کلی آخه اصلاحات که در کشورهای دیگه داره انجام میشه قانون اساسی اونا که تغییر نکرده بود، ما قانون اساسیمون یه اشغالگر اومده نوشته، اگر مثلا قانون اساسی مشروطیت بود میخواستن اصلاحاتش بکنن باز یه حرفی، ولی اینا اصلا به طور کلی هر کشوری داره اصلاحات میشه قانون اساسی قبلیشون بوده، ما یه قانون اساسی داریم که کلن همه مفادش غیر ایرانیه، اگه غیر ایرانی نبود اون قانون چجوری اجازه میداد که سپاه اسکله‌های سیار داشته باشه، نفت بشکه یه دلار بفروشه، قانون اساسیش گفته. خب اینا میخوان فشارهایی که الان دارن میارن رو مردم و اینا رو بردارن اسمشو بذارن اصلاحات، بقیه بدبختی که تو قانون اساسی قراردادهای اقتصادی بین‌المللی سیاسی رو بذارن به گردن ما مردم. اینو من معنای اصلاحات رو اینو میبینم، چیز دیگه نمیبینم، چون این فشارهایی که اینا دارن میارن به مردم، میخوام مردم به مرگ بگیرن، به تب راضی بشن، اون ور قضیه رو نبینم، من اینطوری تشخیص میدم.
ببینید هر گروه سیاسی در هر جا دنیا یک فعالیتی میکنه، خب آخه یک برنامه‌ای داره دیگه، این برنامه‌اشو مینویسه آدم روشن، حالا اون برنامه درست یا نادرست، میگه من این کارها رو میخوام انجام بدم، این بچه های این بساز بفروش ها و دلاله ها و این نمیدونم شیرین عبادی و شیرین نشاط و تمام این هایی که تو این گروه هستن، خیلی همه جا آدم اینها رو میبینه، ولی ازشون نمیشنوه که هدفشون چیه، چه چیز رو میخوان تو این داستان تغییر بدن، و به این نتیجه میرسه که در واقع اینا چیز رو نمیخوان تغییر بدن، تمام کوششون اینه که این داستان رو حفظ کنن، و اینه که یک واقعا یک کلاهبرداری بزرگی درست کردن به اسم اصلاح طلبی یا به قول این فرنگی ها رفرمیست، چیزی رو نمیخوان رفرم کنن، میخوان همه اون مزایایی که خودشون رسیده رو حفظ بکنن، چرا؟ چون که الان خودشون رو در خطر میبینن، جامعه رو در حال انفجار میبینن و میبینن که همین ها رو تمام مزایایی که واقعا شایستگی ندارن براش رو به دست آوردن رو دارن از دست میدن و هدفشون اینه.
منم همینطور میبینم، دقیقا شما درست میفرمید.
من با اجازهتون دیگه با شما خداحافظی کنم، خیلی بیش از اون چیزی که بایستی میموندم موندم و ناچارم به تک بکنم و بگم تا هفته آینده.
خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودی. خیلی خیلی متشکرم.
نگهدار شما و شنوندگان و کاوه.
قربان تو بابک جان. منم آقای ری اگه به اجازه فرمایید میخواستم همین ساعت دوانین اعلام کنم و اگر نداشی منم. بله
بله خواهش کنم.
اگه سوالی از من نباشه با شما خداحافظی کنم.
خدمت شما عرض کنم من فقط موارد خاصی رو که در حال حاضر دارم میبینم که دو سه مرتبه هم البته اینجا با شما جملهشو گفتم که درسته که اصلاح طلبی رو به شکست برخورده ولی اینا اسمشو کنار گذاشتن ولی حرکاتش داره انجام میشه و این حرکاتی که من تو تلویزیون دولتی صدای امریکا میبینم چیزی جز اصلاح طلبی نیست، چون تغییر رؤسای وزرای وزارتخونه ها و تغییر برنامه های ماهواره‌ای تلویزیون جمهوری اسلامی به صورت آزادی مردم در رنگ در همه چی، اینا رو چیز دیگه ای من جز اصلاح طلبی نمیبینم، ولی اسمش اصلاح طلبی نیست ولی در حقیقت همون کاره که دارن انجام میدن. من فعلا روی این مسئله درگیرم و فکرم به جای دیگه ای نمیرسه که با شما مسئله دیگه ای رو در میون بذارم. خواهش کنم.
شما و یه هر مغازه یه جنسی که میفروشه و که نمیخره یه مدت اینو ورش میداره، بعد بسته‌بندیشو عوض میکنه. اینجا هم هست دیگه، میگن نیو پکیج سیم اولد شیت، یعنی همون جنس خراب و سابقه یک بسته‌بندی جدید دست بسن. اینا همون اصلاح طلبی ثابت شد که دنیا رو مسخره کرده بودن، خاتمی رو ورداشتن یه بسته‌بندی جدید آوردن به اسم موسوی. موسوی رو برمیدارن کروبی رو میدارن. یکم بری تو خط اینا سوال ازشون بکنی، مثل سوالی که بابک میگفت چی میخوای اصلاحات بکنی، یوز مجبور میشن حرف بزنن، هم خاتمی هم موسوی هم کروبی میگن ما میخوایم اصلاح بکنیم به برگردیم به اصل انقلاب و اصل اون چی خمینی میگفت. خمینی که اسمش اصلاح‌طلبی عقب رفتن، چون که اصولا چون واقعا نمیخوان هیچ اصلاحی بکنن، برای این که یک چیزی میگن که دیگه اصلا نکه بالاش هسته، یعنی برگشتن به اصل انقلاب. هر کسی که تو ایرون بوده یک بار اینو شنیده این قضیه رو ول میکنه، منتهی خارجی ها چون که اینجور این گونه نظام به نفعشونه. خب خارجی فرانسوی دوست داره که ایرانی عقب مونده بونه، آمریکایی که اصلا میخواد دنیا اسلامی بشه بره آسیای مرکزی بگیره، اونها به ریش میگیرن. اون واقعا به نظر من از همون زمان خاتمی این داستان اصلاح طلبی مرده و زنده هم نمیشه. و نمونهش بگم، یه آشنای من داشته از بچه های همین بازاریا بود، بالا اصل شاله به من زد دو هر چی بوده ناتولوس بوده از دیوار سفارت دفته بالا آورده اسم رو گفتن اصلاح طلب. به اینکه خود ما اینا رو آدم نمیدونیم، میگیم ناتولوس بوده، حالا اینجا بها میدن. واقعا این یک رژیمیه که بی آبرو شده، فقط رسانه های خارجی که بهش بها میدن. ما همینجور گفتم باید این رسانه ها رو گوش ندیم. در قدیم بوده دیدن یونانی ها یک جایی رد میشدن، دختران دریایی اونجا بودن آواز میخوندن. اینا در دریا نورد یونانی یولیس مشکلی داشته که همه ملوانهاش بود پریدن تو آب و این دختران از اینها رو خفه میکردن و میگوشتند هم چکا میکردن، و برای اینکه از اون منطقه رد بشن اینا گوششون رو پر از موم میکردن این صداها رو نشن. ما واقعا گوشمون رو پر از موم بکنیم و رسانه های خارجی رو گوش ندیم، دروغ های اینا رو گوش ندیم، دروغ های رژیم رو گوش ندیم، ولی اخبار واقعی رو ببینیم، عدم حضور پاسداران در کوچه ببینیم، عدم حضور این قدرت 500 هزار نفری رو در تظاهرات رژیم. اگر اینا در کنار رژیم بودن، اگه حتی 10% بودن، رژیم میتونست تظاهرات عظیمی هم رفته بپا کنه. اینها نیستن. رژیم الان رفته بچه مچه هم لباس پاسداری تنشون کرده، پیش آهنگ درست کرده، محیطی ها درست کرده، چون هر چیزی درست کرده. منطقه ها با بچه مچه کسی که آدمی سنی داشته باشه با اینا نیست. جوان ها 30 سال با اینا نیستن، یا 45 سال یا 10-12 سال 15 سال هم گیمه یه رژیم تمام شده. منطقه ما باید فقط واقعیت نگاه کنیم، گوشمون رو مثل ملوانان یولیس کنم موم بکنیم، به صداهای نامانوس اینا گوش ندیم. من در همینجا دو همین کلمه با شما خداحافظی می‌کنم، با تشکر از شما، با سلام و درود به هموطنان عزیز و تشکر از سپاه پاسداران که این هفته هم پوزه کثیف جمهوری اسلامی رو به خاک مالیدن.
آقای کاوه، قبل از رفتنتون، این برگشتن پادشاه اسپانیا چند سال پیش بوده؟
این فکر کنم حدود 30 سالی پیش بوده. بله.
خیلی خیلی سپاسگزارم، لطف فرمودید. با تشکر ازتون، پس من منتظر میشم تا پنجشنبه که باز با شما باشیم.
با پنجشنبه دوباره درود بر شما، درود بر خانم جمیله و هموطنان عزیز که این گونه رژیم رو سنگ روی یخ کرده.
خیلی سپاسگزارم، تا درود دیگر به شما به درود میگم.
درود.
خواهش می‌کنم.